سال 1995 میلادی پروژه احداث نیروگاه اتمی 1000 مگاواتی در بوشهر را آغاز کرده است، تا کنون بارها زمان راه اندازی این نیروگاه را به تعویق انداخته است. به گفته دیپلمات‌های غربی، روسیه از این پروژه به عنوان اهرم فشاری در روابط خود با ایران و کشورهای غربی استفاده کرده است. دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا طی سخنانی اظهار داشت نباید گذاشت افغانستان دوباره به مرکزی برای حمله به دیگر نقاط جهان تبدیل شود. وی گفت به والیان و مسئولان محلی برای حل بحران جاری باید قدرت بیشتری داده شود، زیرا بدین وسیله آنها می توانند به مناطق تحت کنترل خود بهتر رسیدگی کنند. دیوید میلیباند والی هیرمند را مثال زد که با کمک بریتانیا برنامه ویژه کمک به کشاورزان را به دست گرفته و تا کنون 35,000 کشاورز افغان را وادار به ترک کشت خشخاش کرده است. سخنان وزیر خارجه بریتانیا در زمانی مطرح می شود که دولت مرکزی افغانستان در 8 سال گذشته پیوسته تلاش کرده است که قدرت و صلاحیت شماری از والیهای قدرتمند را بکاهد و در آن زمان کشورهای یاری دهنده از این تلاش دولت افغانستان حمایت کردند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش باران همراه با وزش باد در سطح زمین حداکثر 55 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه کنید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فکر میکنم گفتند از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من یه سوال داشتم. آقای دکتر من یه مورد ازدواج برام پیش اومده. بعد خودم 29 سالمه. بعد ایشون 35 سالشونه. بعد خانواده های این همسایه هستیم چندین سال هم دیگر رو میشتیم و اینا تقریبا همفرهنگیم. بعد با خود ایشون هم که صحبت کردم کمابیش اخلاقیات هم به هم میخوره و توافق داریم.
نه سب کنید سب. چند ساعتی با هم صحبت کردید که به این نتیجه رسیدید؟
ولی آقای دکتر ایشون برزیل هستن، بعد تا حالا دو بار برگشتن ایران، بعد ما مرتب خانواده هامون با هم اومدیم و رفتیم، مثلا نشست و برخواست کردیم، خودم تلفنی باهاشون صحبت کردم، بعد حدودا 10-12 بار بیرون با هم رفتیم صحبت کردیم، تقریبا به این صورت بوده.
چه مدتی است که شما ایشون رو به عنوان کسی که خواستگارتون هست میشناسی؟
تقریبا از 3 سال پیش، منتها اینکه خب هر سال در واقع یه بار برگشتم و الان دوباره مثلا باز امسال هم میخوام برگردن ایران، یعنی ولی 3 سال میشناسم.
آخه ایشون تو برزیل چی کار میکنن؟
ایشون اونجا استاد دانشگاه هستن. بعد من الان مشکلی که دارم نه با شغلشون، نه با مثلا چهره، نه خانواده، نه هیچی، فقط ترسی که دارم اینه که بخوام برم برزیل، یعنی اونجا مثلا با توجه به چیزایی که شنیدم چون خودم ندیدم نمیتونم قضاوت کنم، ولی مثلا اینکه هم اونجا ایرانی کمه، هم فرهنگشون خیلی با ما متفاوته، همین که مثلا نمیدونم، خیلی ترسا دارم از اینکه برم اونجا.
نه آخه نه، این مسئله ترسا حالا نمیدونم، ولی ببینید عزیز، معلوم حرفتون درسته، فرهنگ برزیلی خیلی با ما فاصله داره، بعدم زبون اونا رو شما نمیدونید، بعدم فاصلتون با ایران خیلی زیاده، یعنی به هر حال یه مقدار راه به یک اعتبار دوره، بعدم انتخاب ایشون برای برزیل به عنوان استادی دانشگاه، ایشون برای چی رفته اونجا؟
آقای دکتر همون حتی ما هم ازش پرسیدیم، خودش گفت که ظرف شاید چند روز مثلا از لهستان یهو انتخاب من شد برزیل، بین این دو تا کشور مونده بوده، خودش از بچه دانشگاه شریف بوده، اینجا درس میخونده و اینها، حتی از المپیادیا بوده، بعد اصلا ایران داشته فوق لیسانس میخونده، بعد یهو پذیرش گرفته، حتی خودش هم میگه اصلا شاید یه چیز سرنوشتی بود. ولی
نه،
من
نه دیگه، اگر ایشون معتقد به سرنوشت هستند خب بهتر مدرکشون هم به اون دانشگاه پس بده. یعنی چی سرنوشتی؟ خب آخه شما این حرفا چیه؟ یعنی یه کسی اون بالا نشسته یه دانشجوی شریف رو یه دفعه راهی برزیل میکنه برای اینکه برایش سرنوشت داره، سیستم یه زلزله رو باش کاری نداره که 200,000 نفر توش میمیرن. نه بابا این، نه ببینید عزیز، ایشون یه ذره انتخابش غیر عادیه.
بله.
و بعدم شما هم توی جایی دارید میخواید برید زندگی بکنید که متفاوت است با اون چیزی که شما باش آشنایید، یعنی یه بس این است که من شما تصمیم بگیریم از این به بعد، البته شاید مثال یه ذره تندیه، مثلا روزی یکی دو سه ساعت تو آب زندگی کن. نه من نمیدونم، خیلی فاصله است عزیز، یعنی این چیزایی که شما باش موضوع و مسئله دارید هر کسی داره، یعنی شما در حالت عادی هرگز فکر نمی‌کردید شاید که برید در برزیل زندگی کنید، خب پس به خاطر ازدواج که آدم نمیاد یه چیزی رو که هرگز فکر نمی‌کرده رو انجام بده.
بله آقای دکتر، حقیقتش کسی که الان مثلا منو نگران میکنه اینه که از طرفی تقریبا میتونم بگم که تا حالا با اون صحبتهایی که کردیم و حتی میگم آشنای خانوادگی شاید خیلی با هم مکس میکنیم، یا اصلا خانوادهامون خیلی شبیه هم دیگه
اصلا اینا. آخه عزیز نه، من اولا مطمئن نیستم که نظرتون درست باشه، بله ایشون میتونه یه مقدار، نه ببینید شباهت‌ها وقتی شباهت ها خیلی خیلی مهمه، ولی مشروط بر این که حالات غیر عادی نباشه. فرض کنید من میگم منم روزی 3 دفعه مثلا هروئین میزنم، اونم 3 دفعه، خب اینجا که شباهت نیست. ببینید کار ایشون به نظر من غیر عادی است، انتخاب ایشون بین لهستان و برزیل، اصلا خب چرا آدم خودشو با توی همچی تنگنایی قرار بده؟ یعنی بره یه جایی که زبون و فرهنگشو نمیدونه؟ چرا؟ یه دلیل
جان. آقای دوست دقیقا حتی مثلا پدر مادر منم با صحبت کردن گفتن آخه مثلا حتی به شوخی گفتن چرا آخه رفتی اون ورزنه، بعد گفت که خب پیش اومد و اینا، بعدش هم که رفتم با یکی دیگه از دوستاشون رفتم، بعد گفت که اونجا به صورت ما زبان یاد گرفتیم و اینها، بعدش هم که اونجا فوق دکترا رو گرفتن گفتن که خیلی مثلا راحت بودن و به هر حال به فرهنگشون مثلا عادت کردن، بعد گفتم ما اصلا با دوستش که دوستش حتی خانم برزیلیه، بعد گفتن که مثلا ما به آرامش اصلا اونجا رسیدیم و الان مثلا خودش میگه که از زندگیش اینجا واقعا راضیه، به همین خاطره که حتی مثلا چندین بار فرصت مطالعاتی فرانسه و ایتالیا رفته، خانواده‌اش هم حتی بهش میگفتن، میگفتن خب مثلا بیا فرانسه زندگی کن، بیا ایتالیا زندگی کن که مثلا نزدیکتر باشی به ایران، ولی خودش میگفت من خب وقتی به حالت پایدار رسیدم اونجا و راضیم از زندگی، چرا باید تغییرش بدم، من کاملا راضیم. یعنی
من مخالفتی با نظرشون ندارم، یه چیزایی در اونجاست که با ویژگی روانیشون میخونه، جدایش دوریش هست، بعدم ای بسا توی محیط پر از فشار و تحمیل بوده، بنابراین رفته یه جایی که به هر حال مردمان اونجا یه نوع آزادی آزادگی دارن که حتی در یه زمینه‌هایی از کشورهای غربی و اروپا هم جلوتره، ولی خب این انتخاب ایشونه. ببینید مثل اینمونه که من به شما برگردم بگم من هر شب مثلا یه غذایی رو میخورم، شما ممکنه ماهی یه دفعه بخواید ولی هر شب نمیخواید بخواید، شما الان میخواید برید بشید در وضعیتی که مثل ایشون بشید، آخه شما ایشون نیستید. یعنی من میخوام به شما بگم یه ذره مسئله است، اگر خانوادتون اجازه میدن که البته احتمالا نمیدن، شما میتونید یه سفری برید اونجا ببینید چه خبر است. برخی از وقت ببینید ایشون یک کسی است که با 4 تا آدم مثل خودش و 4 تا آدمی که تو دانشگاه هستن میتونه خوب و خوش باشه، فکر کنه زندگیش پره، ولی این فرق میکنه با شما که تو خونه یارا بخواید به درگیر مسائل بشید. برای ایشون زبان رو زود یاد گرفته، خیلی از آدم ها استعداد یاد گرفتن زبان ندارن، میدونید. خب اینا همه مسئله است و بعدم این همه فاصله و رابطه، نمیدونم، من فکر میکنم ایشون، ببینید مجبورم بگم ایشون کمی 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 خیلی کم ولی یه ذره غیر عادی ان. شما مگر اون حالت غیر عادی هم ایشون رو هم خودتون هستید مانند ایشون، به درد اونجا میخورید و الا نه. من پیام ها اومده، اگه میخواید حرف بزنید باید خواهش کنم رو خط باشید، باز با هم صحبت کنیم. میگم روی خط
باشید.
شنگ رشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
My dear sisters and brothers, my name is Karim, known for David and Fatima. I am a freedom fighter fighting evil and corruption. I have a message for you. Please pass it around. ای جوانان آزادی خواه عزیزم، صدای گریه ها و ناله هایتان را از راه دور می شنوم. من کریم یک آزادی خواه قول میدم تا نفس دارم برای آزاد شدن شما از چنگهای کثیف اهریمن بجنگم و شما را آزاد کنم. برای به دست آوردن آزادی از امروز به بعد برای شناسایی خود به اهریمن خود را به اسم داوود و فاطمه معرفی کنید. من کریم قول میدم تا نفس دارم برای آزادی کردن شما از این سیاه چالها بجنگم و آزادتان کنم. آزادی در دسترس است. قول من، نفس من.
به به، چی خبرا؟
فقط اومدم بگم تلگرام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 بلوشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون برای افرادی که بیمه ندارند تسهیلاتی فراهم کرده است. داروخانه برینگتون تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
سلامت و بهداشت روان با الهه یوسفیان، همین جمعه 10:30 صبح، 310-721-98-86.
خانم ها، آقایان، فقط 3 روز به افتتاح شگفت‌انگیزترین آکشن سال با نام تیفنی آکشن باقی مانده است. به شما توصیه می‌کنیم اگر طالب جواهرات نایاب، طلا، نقره و کریستال‌های درجه 1 هستید، حتماً روز 24 ژانویه به تیفنی آکشن بیایید. به علاقمندان مبلمان آنتیک، فرش و تابلوهای نفیس اطمینان می‌دهیم که مجموعه عظیم ما آنها را به شوق می‌آورد. یک شنبه 24 ژانویه آغاز آکشن ساعت 11 صبح، زمان بازدید از اجناس جمعه و شنبه ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر، محل داونتاون لس آنجلس واقع در 1201 ساوت گرند تقاطع خیابان 12. در روز بازدید از میهمانان گرامی با شراب و اردوور پذیرایی می شود. تیفنی آکشن 213-746-1373.
دکتر ادموند نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
من امیر علیخانی، مهندس محاسبات ساختمان، در دفتر مهندسین مشاور آسا همین شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی راجع به شهرداری و طرز گرفتن پروانه ساختمان به شما میدهم. تلفن تماس 818-947-4533.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، شما در زمینه سفر که گفتید، اتفاقا خودش این پیشنهاد رو به من داد، یعنی گفت من با پدر مادر صحبت میکنم بیا یه سفر اونجا رو ببین، چون خود من هم نگران هستم که یه دختری که از ایران میاد نکنه نتونه اینجا رو تحمل کنه. منطقه این که پدر مادرم زیاد راضی نیستن که اینکه من یه سفر برم اونجا. بعد من اصلا از روی اینترنت خیلی سعی کردم هر چی در مورد اونجا بخونم و اینها، منطقه یه چیزی که هست احساس میکنم، یعنی بیشتر این چیزی که من نگران میکنه یکی اینه که برم اونجا مثلا بیکار بمونم، چون اینجا خودم برق خوندم مثلا کار میکنم و اینها، تا چندین سال بیکار بمونم، چون اصلا هیچ سیستم آموزشی اونا هم نمیدونم. بعد مسئله دیگه هم که هست بیشتر از این نگرانم کرده، احساس میکنم اونجا مردمشون زیاد در حد آزادن. البته این فقط یه نظر شخصیت، نمیدونم درسته یا نه، مثلا با توجه به یه سری سریال های آمریکای جنوبی که گاهی وقتا نگاه میکنم ببینم اونا چه مدلی هست، مثلا خب کشورهای اروپایی یا آمریکایی اینها، حتی استرالیا و کانادا با وقتی که دورن ولی قید و بندهاشون خیلی بیشتر از اون. مثلا این چیزی که حتی وقتی به بزرگ کردن بچه فکر میکنم توی فرهنگی که انقدر لاقیدن شاید مثلا من واقعا نتونم تحمل کنم.
من سرکا خانم، ببینید شما اطلاعاتی رو که میگیرید خیلی خوبه، ولی موضوع مسئله کل زندگی ماجرای سفر یه هفته یه ماه نیست که آدم یه جوری باش کنار میاد. من میخوام یه جور دیگه زندگی کنم بدونی که بدونم اون زندگی چه جوره. اگه شما من میگفتید ما زن و شوهریم باید بریم اونجا به یه دلایلی برامون پیدا شده، بله. اگه شما من میگفتید ما دوتا عاشق و معشوقیم زیر سنگم میخوایم با هم زندگی کنیم، بله. ولی من برای ازدواج درست پس این است که شما با یک کسی آشنا بشید که زن داره یا شوهر داره، موضوعش منتفی است دیگه. من نظری به این دلیل دارم که فکر کنم از 10 تا رابطه اینجوری 9 تاش مسئله و مشکل پیدا می‌کنه، برای که ایشون تو اون چارچوب ممکنه بخونن و به میزانی که با اون چارچوب ایشون می‌خونن شما مسئله دارید، مگر اینکه شما عین ایشون باشید که حتما نیستی. من خیلی فکر نمی‌کنم به خاطر اینکه آدم ازدواج کنه، گفتم حالا عشق و عاشقی و خانواده مسئله دیگه است، یه ذره جای گفتگو و تردید داره. نتیجتا شما برام البته رفتن و دیدنتون خیلی کمک میکنه، ولی باز نه اینکه کاملا، برای که فکر کنید شما اونجا میرید ارتباطاتتون رو نتونید برقرار کنید که معمولا هم نمیتونید، بعدم به هر حال شما یه دختری هستید با ویژگی‌ای که توی به هر حال دوران انقلاب ایران بزرگ شدی، آخه هیچ شباهتی شما با اون جهان ندارید.
بله.
به همین جهت است که جای گفتگو داره.
بله من پدر مادرم مثلا میگن که اگر واقعا قبولش داری، خودش رو قبول داری تا اینجا در حال تای حدی با هم صحبت کردیم اینا، مثلا شما میتونی بری بعد اونجا خب به هر حال کم کم وادارش کنی که جاش رو عوض کنه، بیاد یک کشور دیگه، حتی مثلا بیاد ایتالیا خب یا پرتغال. خب
یعنی از اول ما بریم اونجا با هم بجنگیم ولی پنهان، خیلی تو پیشنهاد غلط بدیه.
بله من خودم میگم چون اینکه الان اونجا ایشون مثلا خیلی راضیه و من هم همین فکر کردم، گفتم خیلی بعیده که بخواد جاشو عوض کنه.
آخه اصلا از این کار درست نیست، این حق بازی قربونتون. شما اگر از اول اعلام کنید بگید من میام ولی با این نیت میام که تو رو برگردونم به ایران یا اروپا، بله بعد بعد از حالا بگم این هدف من، پاشم ایستادم اونجام هر چی بتونم بهانه میگیرم و دلیل میارم که اینجا بده و کوشش میکنم تو رو راضی کنم که برگردی. اگر همچی اعلانی بهش میکنید بله، ولی خیلی این ببینید باز رفتیم ما تو فریبکاری و بازی دیگه.
من باشون صحبت کردم تو این زمینه، یعنی من اصلا بهش گفتم که اصلا اگه بتونی جاتو عوض کنی، از قبل واقعا این صحبتو کردم، مثلا اگه بتونی جاتو عوض کنی برای منم خیلی بهتره، به هر حال مثلا اگه حتی بیای ایتالیا یا پرتغال. چون میگه خب من الان به زبان پرتغالی مسلطم، تدریس می‌کنم. گفتم باشه مثلا اگه حتی بتونی بیای کشور پرتغال زبان چه اشکالی داره، اونجا هم تو مثلا چند بار دوست گرفتی برای فرصت مطالعاتی، مثلا رفتی ایتالیا خب اونجا میتونی تدریس کنی، ولی به شدت خب اصرار داره که تو برزیل راحت و میخواد اونجا بمونه. یعنی حتی خودش هم دچار این استرس شده بود که تو بیای مبادا هر روز تو گوش من بخونی که بریم یه جای دیگه، تو اگه میخوای من انتخاب کنی صرفا با توجه به برزیل انتخاب کن.
ببینید سرکار خانم، شما اگر بخواید امریکاتش بیارید یا اروپا، من توصیه‌ام به دوستان اینه که با ایرانی ازدواج کنید، ولی ایرانی که یا اینجاها بوده یا اینجاها رو به دلایلی خیلی دوست داره، واقع بینانی. اما اگر کسی به من بگه من میخوام برم توی کشوری یه ذره غیر عادی که ای بسا دور بر شما ایرانی نباشه یا ایرانی با شما کاری نداشته باشه، من ترجیح میدم آدم ها همونجا ازدواج کنن، حداقل در اونجا یه ریشه پیدا میکنن. ایشون من نمیدونم چرا اینقدر خوشش آمده از برزیل و برزیلیا، حالا میخواد زن ایرانی بگیره ببره اونجا. من فکر میکنم از 10 مورد 7 مورد 8 موردش با اشکالات زیادی روبرو میشید، نمیخوام بگم حتمی قطعیه ولی خیلی احتمالش بالاست. و بعدم ایشون هم کمی، باز جمله رو تکرار میکنم، یه کمی غیرعادی هن و با آدم غیرعادی یه کمی شما باید غیرعادی برخورد کنید و یا غیرعادی باشید و من در شما اینو نمیبینم. شما به نظر من یه دختره به مقدار زیادی ایرانی، حتی به یک اعتبار سنتی هستید. آخه شما اونجا چیکار میکنید؟ یه مقدار جای گفتگو داره. به هر حال ببینید چه میکنید، امیدوارم که انتخابتون برای هر دوتون باعث استدام کنم. خواهش میکنم. تمام
خداحافظ.
رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام قربان.
سلام بفرمایید
قربان. من همیشه به شما ارادت داشتم و شما رو یکی از مصلحین جامعه میدونم واقعا. به همین جهت این مشکلی که تو صحبتها این چند هفته پیش با دیگران داشتید، من یک نظراتی دارم میخوام خدمتتون عرض کنم، بعد اون وقت نظر جنابالی هرچه باشه من اون رو فکر میکنم که ارشاد میشم.
من فقط به دلیل اینکه چون هستاری با برنامه‌های من آشنا هستید، برای اینکه از اون روال عادی و معمولیش با لطف و محبتی دارید خارج نشه، سپاسگزار میشم اگر به گونه ای اولا کوتاه مطرحش کنید، بعدم به صورت پرسشی باشه که من جواب داشت باشم. چون همطور که هستاری بهتر میدید، من تو این 9 سال و 10 ماه و نیمی که این برنامه رو داشتم، برنامه رو برای اظهار عقیده و نظر نداشتم. این برنامه خیلی خیلی خوبه که عقیده ها نظریات مختلف متفاوت گفته بشه، دوستان روی خط بیان راجع به حتی موضوع ها صحبت کنن، ولی این برنامه من نیست. برنامه من همطور که در آغاز برنامه عرض میکنم پرسش و پاسخه، و چون نمیخوام این رو به همش بذارم، چون براش دلایل فراوونی دارم که این کار با توجه به موضوع ها و مسائلی که من مطرح میکنم بیشترین یا بهترین نتیجه رو از نظر من میده و یا من باش راحت تر هستم، ولی اگر به گونه ای درش بیارید که همون چارچوب برنامه حفظ بشه، بسیار سپاسگزارتون میشم. وقت من مشکلی ندارم، هرچه هم که مایل هستید و مورد نظرتون خوشحال میشم بشنوم.
من این سعی رو میکنم و امیدوارم که نظر شما رو بتونم تعمیم بکنم.
سپاسگزارم.
عرض کنم که در این مسائلی که صحبت شده، خب من فکر میکنم که کسانی که الان شروع کردن و واقعا این رژیمی که واقعا دیکتاتوری هست و با قوانین امروز و مدنیت امروزه سازگار نیست، در حالت ریزش آوردنش، به وجود آوردنش، یعنی واقعیت این است که او رو در حال فروز ریزش آوردن. اما چیزی که هست، اینها کسانی هستن که خودشون این انقلاب رو به این روز آوردن. یعنی خود آقای موسوی کسی بوده که حقوق بازنشستگان ارتش رو از روز اول حذف کرده، مخصوصاً عمرای ارتش رو. هنوزم نمیدونم که به اونها میدن یا نمیدن. فقط یک امیر، اونم سپه بود، عزیزالله کمال بود که این رفت اصرار کرد، گفت منو محاکمه بکنید و چیزی اتهامی نداشتن، او حقوقشو کامل گرفت. منظور من این است که ایشون مثلا آزادی خواهان رو از تو مجلس که اعتراض می کردن می گرفت، می برد زندان می کرد. و عرض کنم که مثلا پسر کاشانی رو بردن 2 سال زندان براش بریدند و هنوزم ممنوع از ورود در سیاست. ایشون کارهای دیگه کردن، بنیاد این مصادره ها رو به وجود آوردن. آقای کروبی 300 میلیون تومان خودش اقرار کرد که به از جزایری اون تاجری که گرفتن، هنوزم زندان هست، از او گرفت. و به علاوه وقتی که آقا مرحوم سعیدی سیرجانی اعتراضی داشت نسبت به عدم آزادی بیان، ایشون گفت که تو رئیس مجلس بود، گفت که ما رشدی رو در اینجا خودمون تو ایران داریم، دنبال رشدی در دنیا میگردیم. همین باعث شد که ایشون گرفتن و معلوم نشد به چه سرنوشتی از بین رفت. نمیشه که مردم به اینها اعتماد بکنن. منتها این ایده خوبه که به هر صورت دولت بایستی با هر جوری که میتونه صدای مردم رو پاسخ بده و از این سلطه‌گری های استبدادی دست بردارن و خواهناها مجبورن این کار رو خواهند کرد. و اون وقت میخوام بگم که آقای موسوی هم از قبل گفته است که من رهبرم دکتر مصدقه. دکتر مصدق کسی بود که نهضت مردم ایران رو به نابودی و اضمحلال کشوند. مردم این رو بردند روی دستشون، روی صندلی صدر اعظمی نشوندن، ولی خودش کاری کرد که از تو خونش فرار کرد، رفت تو اصل 4 کرومن، از اونجا فرستاد مهندس شریف امامی رو، ماشین زاهدی رو آورد، بردنش به باشگاه افسران، اتاقی که مخصوص شاه بود، اگر یه موقع میمد باشگاه افسران باید تو اتاق استراحت بکنه، تو اون بهش مهوا دادن تو ازش پذیرایی کردن، بعدم شد وجیه المله. کاری که دکتر مصدق کرده، من یه نمونهشو میگم خیلی مختصره.
نه ببینید، من با یک کمی با شما لطف فرمودید که من تأمین میکنم. ببینید، من تا به حال برنامه‌ای که کسی بیاد گزارشی یا مطلبی رو و یا عقیده و نظری رو به این صورت نشتم. اگر به یه سوالی اگر تبدیلش بفرمایید، یک دو دقیقه قبل از پیام ها هرچی میخواید بفرمایید، ولی لطف کنید بعد از پیام ها تبدیل بشه به پرسشی که از من دارید، من بتونم نظرم خدمت رو عرض کنم. چون ببینید،
من این کار رو میکنم، من این فقط یه صفحه است میخونم، بعدش میرم سوال مشخصی رو خدمتتون عرض میکنم. عرض کنم که این روزنامه اطلاعات هست، تاریخ 2 تیر ماه 31، شماره 7840. مهندس رضوی میدونیم که رئیس فراشور نهضت ملی بود و طرفدار دکتر مصدق. این در مخالفت با اعتبارنامه دکتر طاهری، که دکتر طاهری هم یکی از وابستگان مسلم انگلیس ها بوده که خودش هم اقرار داشته، چنین میگه. میگه که در انتخابات یزد من خیلی متاسف هستم که باید این نکته را در اینجا به عرض برسانم که در من در ورود به مجلس مصادف بودم با دو جریان عجیب و غریب، یکی نامه مصدق السلطنه نخست وزیر و عمل خود مصدق السلطنه نخست وزیر در یزد. از طرفی می دیدم که ایشان و جماعتی که با ایشان بودن در راه مبارزه ملی قلبن و صمیمانه همراهی داشتیم، ولی در این زمینه برای من مسلم است که از شخص مصدق السلطنه گرفته تا کوچکترین عضو مؤثر دولت، دکتر طاهری را تقویت کردن تا وکیل شد. آقایان مخالفین قبل از من هم به فرماندار و رئیس شهربانی و ژاندارمری و غیره حمله کردند. آخر آقایان فرماندار و رئیس شهربانی و فرمانده ژاندارمری و غیره که به اختیار خودش به یزد نرفته، اولیای امور تهران آنان را فرستادند. اولیای امور هم هیئت دولت است و آدرس هیئت دولت هم فعلا خانه شخصی رئیس الوزراء در خیابان کاخ می باشد و من متاسفم که بگویم به عقیده من شخص رئیس الوزراء مسئول امور این انتخابات و سایر انتخابات دیگر که مورد اعتراض بوده و هست و یا بوده می باشد. در این موقع مهندس رضوی فریاد زد، رئیس الوزرایی که می گوید من رئیس الوزراء هستم ولی مامورین حرف مرا نمی‌شنوند، تنها راهش این است که استعفا بدهد و برود و در خانه خودش بنشیند. مجلس صحیح است، ولی اگر ادامه به خدمت داد، یعنی بر اوضاع مسلط هستم و حکومت می‌کنم و مسئولیت را هم قبول دارم. آقای مهندس رضوی جریان،
ببخشید متاسفانه
من همین قدر کافیه، دیگه نمیخونم.
من
سوال با خدمتتون عرض
کنم. اجازه بشید روی خط باشید، ما پیام ها بشه، من در خدمت رجمن با ما باشید.
همین هفته در کاباره تهران هاوس آف لجندز با هنرنمایی شیلا، خوش صدای موسیقی ایران.
تو این آشفته بازار دلم خیلی گرفته،
خدای آسمان ها توپان.
با من از عشق بگو تا عاشق در بشم، تا من رسواتر از این دل بسپارم.
رقص های شرقی و به همراه السی و سامیار. همین هفته پنج شنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه کاباره تهران هاوس آف لجندز، برای اطلاعات بیشتر و رزروجا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. شب که میشه هیچ کجا کاوار تهران نمیشه.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
نیکی هاشمی، اترنی اطلاع، همین دوشنبه از ساعت 9:10 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم. 818-377-7477.
با محصولات کارون، طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون، مزه داره فراوون. محصولات کارون، مزه داره فراوون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون،
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه‌ای مانندی داره،
با نون بربری داغ
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون، طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون، مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
سلام، من ناهید تهرانی، مدیر شرکت آمنی با 23 سال سابقه، مایلم سه مطلب مهم را با شما در میان بگذارم. با توجه به اینکه بانک‌ها بیشتر برنامه‌های وامی خود را محدود کردند، ما در شرکت آمنی با دسترسی به پرایوت مانی یا منابع مالی شخصی، وام‌های املاک تجاری یا مسکونی را در اختیار مراجعین قرار می‌دهیم. مطلب دوم این که ما می‌توانیم به اشخاصی که تازه از ایران آمدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند، برای گرفتن وام یا پیدا کردن ملک یاری کنیم. و بالاخره به سرمایه‌دارانی که مایلن املاک تجاری فورکلوزد شده، مثل شاپینگ سنتر، هتل، آپارتمان یونیتس، خریداری یا فایننس کنند، پیشنهاد می‌کنم حتما با من ناهید تهرانی تماس بگیرند. 310-575-48-53 310-575-48-53
شوهرم اصرار داشت به درما بر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس و میشن ویو. 866-444-6411 درمابر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
قربان، من همونطور که عرض کردم دیگه این رو ادامه نمیدم، اما عرض میکنم که سوال من این است که با این رهبرانی که الان در برابر رژیم جمهوری اسلامی مخالفت میکنن، من اعتماد ندارم و به نظر من اینها ما رو از چاه از چاله تو چاه خواهند انداخت، و اگر مملکت رو به تجزیه نکشانند یا حکومت رو به کمونیست ها و مجاهدین تحویل میدن که اونها بدتر از این رژیم به نظر من هستن. من منتظر نظر جنابالی هستم تا ارشاد
بشه. استدام کنم. عرض کنم که من چند تا نکته رو خدمتون عرض کنم. اولا در خصوص مباحث تاریخی دلم میخواد بدونید که من یه مقداری همیشه درباره موضوع تاریخی گرفتاری داشتم و دارم. تا اونجایی که به خودم اجازه میدادم در دانشگاه متدولوژی که درس میدادم بحث به تاریخ که میرسید من خیلی باش راحت نیستم، چون تاریخ حتی وقتی که الان در زمان من و شماست هم اکنون داره در امریکای اتفاق میفته که این همه وسایل ارتباط جمعی با تمام حقوقی که دارن از اونها فیلم تهیه میکنن، گزارش میگیرن، صدها و هزاران نفر آدم درگیر هستن، اصولا مسئله محرمانه بودن در بسیاری از زمین ها اصلا وجود خارجی نداره، تازه میشه همیشه اطلاعات محرمانه رو از طریق دادگاه ها یا سیستم های سیاسی درخواست کرد. بسیاری از اوقات موضوع های روز آنچنان مشخص و معین نیستن، حتی تردیدهای فراوان داره، چه رسه به این که به 3 سال قبل، 30 سال قبل، 50 سال قبل، 500 سال قبل، 5000 سال قبل برسه که واقعا چه شد. بنابراین تجزیه و تحلیل های تاریخی کلیاتی رو میشه بعدم به صورت نتیجه‌ای که به دست آمده بهش نگاه کرد، مثل جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول. ولی اگر بخوایم به چراییش یا چگونه میشد این اتفاق نیفته نگاه بکنیم، غالب اوقات موضوعها بسیار فرضی است و بعدم تعداد علل و عواملی که یه مسئله رو میسازه برخی از اوقات از هزار و ده هزار میگذره که نه باش آشناییم نه حتی اگر عمرمون رو اونجا گذاشتیم کسی به ما فرصت میده که من مثلا 300 ساعت توضیح بدم قبل از جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم شرایط جهان چه بود که بعد بتونم ازش یه نتیجه بگیرم. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، ما یه چنین بحثی رو مثل اینکه من برگردم درباره برگ‌های درخت‌های لس آنجلس بخوام صحبت بکنم دقت نداره، کلیاتش سر جاش هست ولی دقت نداره. بنابراین من همیشه استنادهای تاریخی رو باش گرفتاری داشتم، ولی اون اصلا به کنار. بریم سراغ چند تا مطلبی که اشاره فرمودید. به نظر من به دلیل اهمیت موضوع امروز تقریبا برای کسانی که یه نگاهی حتی سطحی و گذرا به اوضاع ایران دارن مشخص است که تقریبا 3 تا به نوعی حرکت وجود داره که اینا یه مقداری برخ از باد در هم آمیخته میشن. شما الان همونطور که عرض کردم یک حکومتی دارید، یه هیئت حاکمه‌ای دارید که به هر حال با ولایت فقیه و ریاست جمهوری و تمام به اصطلاح دولت و حکومتی که در کار در ایستاده و در مقابل شماست. در مقابل شما با یه جنبش سبز و یا یک حرکتی در ایران روبرو هستید که کاملا پیداست یک طیف بسیار بزرگه که یک سرش افرادی هستند که با ملاک‌های آزادی‌خواهی غربی و یا حتی از نظر من علمی فلسفی، چون در اون مسیره، و یا آنچه که در جهان امروز پذیرفته شده اصولی رو میخوان که مهمترینش جدایی دین از حکومت و بعدن آزادی است که میشه گفت از اعلامیه جهانی حقوق بشر به دست میاد. یعنی واقعا با این 3 تا موضوع جدایی دین از حکومت، اعلامیه حقوق بشر که البته در خودش آزادی ها رو توضیح میده، بنابراین همون دوتای اول کفایت میکنه، به دنبال یه چنین تغییرات اساسی و بنیادی در ایران هستن. درست ته این ماجرا ای بسا نه تنها اصلاح طلبا، اصول گرایان و بنیاد گرایانی نشستن که فکر میکنن با آدمایی که در قدرت و حکومت هستن مسئله دارند و نوع دیگری برخی از اوقات حتی شاید یه مقدار بسته‌تر و محدودتر از آنچه که هست رو جویا هستند، ولی در نتیجه چون در مقابل دولت قرار گرفتن به عنوان جنبش سبز میتونن شناخته بشن، یعنی نوع حتی افراطی تر و رادیکال تر و تندتر جمهوری اسلامی. بعد این ورترش شما میاد با طیفی از اصلاح طلبا، حالا میان روها و اصلاح طلبا روبرو میشید که همچنان همون گونه که شما هم اشاره بهش داشتید ماجرای جمهوری اسلامی براشون سوال نیست، یعنی مسئله حکومت و دین از هم جدا نیستن و حداقل در کوتاه مدت کاری هم و حتی بلند مدت با قانون اساسی ندارن و درباره قوانین مدنی هم همچنان به دنبال رعایت کردن شرع و شریعت هستند. نتیجتا همونطور که اشاره فرمودید، حالا ما یک سمت این جنبش سبز رو، شما کسانی دارید که جدایی دین از حکومت رو میخوان چون این مهمه، یه سمت دیگه 3-4-5 گروه هستن که به هم چسبیدن سبزهای حالا یا کم رنگتر یا پر رنگتر رو دارن که اصولا با موضوع جمهوری اسلامی کاری ندارن. حالا جالبترش یه گروهی هستن که به نظر من واقعا تعلق به یکی از این گروه ها دارن، متاسفانه این رو میتونم حتی نشون بدم چرا، ولی فرضشون بر این که نه، ما دنبال جدای دین از حکومت و حقوق بشر و آزادی هستیم، اما فکر میکنیم این کار الان شدنی نیست. حتی برخی از اوقات با عنوانهایی هم که دارن که به نظر من دلیل نداره بهش استناد کنن، به بحثهای علمی استناد بکنن که اصلا پای و مایه‌ای نداره. ببینید، من تضادی رو که همکنون سخت گرفتارش هستم، دلم میخواد یه مقدار در حد ممکنش بتونم خدمتون عرض کنم، و اون موضوع و مسئله‌ای که من دارم این هست که ما از یک طرف درباره جوانان ایران، جنبش اونها، جنبش زنان، افتخاری که آفریدند، حرکتی که کردند که اصلا ماها رو که غافلگیر کردند، مردم جهان رو از نظر بسیاری که تو صحبت‌ها و سخنانشون هست به حیرت واداشتن، اصلا باعث غرور و افتخار و سرافرازی و سربلندی شدن و اصلا چهره ایران رو که به نظر من حرف درستی هم هست در جهان دگرگون کرد. یعنی ما میایم برای مردم ایران و جوانان ایران و جنبش ایران جایگاه و پایگاهی رو قائل میشیم که حتی برخی از اوقات به راحتی میتونیم بگیم ما یه همچین آگاهی و دانایی و بصیرت و بینایی رو در جوانان امریکایی و اروپایی هم حتی نداریم، در جایی که این همه آزادی و امکانات وجود داره. بنابراین به حضور و وجود اونها افتخار میکنیم. اما وقتی که وارد بحثا میشیم میگیم حالا این مردم توانایی جدای دین از حکومت رو ندارن، چیزی که ای بس تا 200-300 سال خیلی جا پذیرفتن، تقریبا تمام کشورهای پیشرفته دنیامون رو قبول دارن، ای بس تا کشورهای دوربر خود ما از اون ور فرض کنید هندوستان گرفته یا این ور عراق گرفته یا فرض کنید اون ور به یک اعتبار تا لبنان گرفته، اسرائیل گرفته، مکزیک گرفته، ترکیه گرفته، شما بیاید کشورهای امریکای جنوبی، امریکای مرکزی بیاد، اینا همشون لیاقت یه حکومتی رو جدا از دین دارن، ما نداریم، ما الان قابلیت و آمادگیشو نداریم. اونا میتونن اعلامیه حقوق بشر رو مبنای قانون اساسی و حقوق مدنیشون قرار بدن، ولی ما ایرانیا نداریم. این جوونا که اون همه یه دفعه بردیم و تاج افتخار رو سرشون گذاشتیم، ولی اینا کمتر از همه مردمان پیشرفته دنیا، یعنی حداقل 120 تا کشوری که این جدایی رو پذیرفتن، اعلامیه حقوق بشر رو هم مبنای کار خودشون قرار دادن، اونا لیاقت و شایستگیشون بیشتر از ماست. آزادی هم نه، به درد ما نمیخوره، اصلا مردم ایران برای دموکراسی آماده نیستن. این جوانان، این گروه فرهیخته ما، این همه دانایان، این زنان آگاه و دانای ما که سطح علم و دانشگاه ها رو گرفتن، امروز این همه، بنده در یه جمع پزشکی بودم که بیشتر از ایران اومده بودم، دو سومشون رو خانم ها تشکیل میدادن. شما همه اینا یک مرتبه، من نمیدونم تکلیف اون رو روشن کنیم، آیا ما مردم ایران اینقدر درمانده و وامانده و بیچاره و بدبختیم و از همه کشورهای اروپایی و افریقایی و آسیایی و اینا عقب تریم که اونا لیاقت جدای دین از حکومت رو دارن، لیاقت آزادی رو دارن، لیاقت دموکراسی رو دارن، هند لیاقت دموکراسی و آزادی داره، ما نداریم، مکزیک داره، ما نداریم، عراق داره، ما نداره. آخه حیرت انگیزه. خب غیر از یه فریبکاریست، غیر از این است که تای وجود ما، مسئله ما مسئله یه ضدیتی است با یه نگرانی که به نظر من، با چیزی که به نظر مثلا امکانم نداره و تحققم پیدا نمیکنه. متاسفانه یه ذره اینجا یه بحث روانشناسی براش هست. بنابراین اولین مطلبی که من دارم این است که بیایم برای مردم ایرانم به اندازه متوسط مردم دنیا، اصلا نمیخوام بگم بیشتر، ما مثل متوسط مردم دنیاییم که لیاقت و آزادی و دموکراسی و لیاقت حقوق بشر و جدای دین از حکومت رو داریم. مسئله به همین سادگی است. روزی که اینو بپذیرید، اون وقت مباحثی که استالی میفرمایید دو تا مطلب رو پیدا میکنه. یکی کسانی که حالا ما میخوایم اینها رو به عنوان رهبر و نماینده نشون بدیم، آیا با جدای دین از حکومت و اعلام حقوق بشر و آزادی و دموکراسی به تعریف و مفهوم غربی همکنون امروز برای مردم ایران باور دارن یا ندارن؟ اگر این افراد که به نظر من هیچ وقت رهبرم نبودن، محور هستند و مرکز هستند، قبول دارن، خب تکلیف روشن، ما با هم یا این آدما با هم نزدیکن، یعنی اون سر جنبش سبز که جوانها و افراد دانشگاهی و تحصیل کرده و پیشرفته ما در داخل و خارج هستند، خب بنابراین بسیار تکلیفشون روشن است. با این افراد هستن. دوم این که آیا اینا سابقه و پرونده‌ای دارن که در امتحاناشون که نه یه دفعه، نه ده دفعه، نه صد دفعه، هزار دفعه امتحان دارن قبول شدن یا رفوزه؟ آیا در 8 سال ریاست جمهوری یا 8 سال نخست وزیری هزار تا کار خوب کردن، مانع هزار تا کار بد شدن؟ یا نه چند هزار کار بد یکی بعد از دیگری اتفاق افتاده؟ مثلا حساری هم بهش اشاره فرمودید. خب اگر ماجرا این هست، دو تا مسئله مطرحه. یک، چگونه شما میتونید باز همین به اصطلاح اختیار رو اونم بعد از مثلا 20 سال بدید دست همون کسی که قبلا این کارا رو کرده؟ و دوم مسئله که وجود داره، آیا ما واقعا یه نفر رو در تمام 70 میلیون نداریم که یه جوری آگاه با موضوعای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل بین المللی و جهانی، با باور به اون اصولی که شما بهش اشاره فرمودید، منم عرض کردم، با اونا بخواد اداره جامعه رو داشته باشه که حالا ما باید بریم سراغ اون آدم ها؟ فقط یه نفر وجود داره و فقط او که بین این دوتا باید یکی انتخاب کنیم. اینجاست که مسئله است که من باش دارم. اینجاست که به نظر من از نظر اجتماعی مقدار سوال برانگیز است که ما در یه چنین مواردی یه مقدار واقع بینانه با موضوع ها برخورد نمی کنیم. عرض من این است که واقعیت ها رو نگاه کنیم، یعنی بهش نگاه کنیم که ته این گفتگوها چه نشسته. پشت سر این باورها و اعتقادات، وقتی من گفتم باران میباره چون من دوست دارم، مهمش این است که این اعتقاد از کجا پیدا میشه. اونا رو اگر نگاه کنیم مسئله روشنه. من به پیام هام رستم، اگر مطلبی ندارید خداحافظی کنم، اگر چیزی هست من در خدمتتون هستم.
من در خدمتتون
میمونم. خواهش می‌کنم. شنگارج من بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کوسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
سرما را در گرما، گرما را در سرما، از من مجید اقدسی بخواهید.
نصب و سرویس انواع یونیت های هیتینگ و ایر کاندیشنینگ با مشاوره رایگان 818-634-3074. مجید اقدسی، عضو 08.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با انتخاب کیترینگ گلت کاشر شارون،
شما هم دست سیاسفید نزنید.
برگزاری میهمانی ها و جشن های باشکوه خود را به عهده کیترینگ گلدکشر شارون بگذارید و با سرویس برتر و قیمت های مناسب ما احساس آسودگی کنید.
از تدارک خواننده، موزیک، دی جی، لیموزین، گلارایی، نورپردازی، غذاهای گرم و لذیذ گورمه و بسیار متفاوت تا آجیل گرم و دسرهای خوشمزه، همه را به عهده کیترینگ گلدکشر شارون بسپارید.
کیترینگ گلدکشر شارون زیر نظر RCC با بیش از 20 سال تجربه آماده برگزاری جشن‌های نامزدی، عروسی، بر میتسوا و بات میتسوا در منازل و هتل‌ها. تلفن 818-266-5500 818-266-5500. کیترینگ گلدکشر شارون به سایر کیترینگ‌ها و مارکت‌ها وابستگی ندارد.
یه ایرونه و یه ترون، یه لس آنجلس و یه شارون.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمینی است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
بنیاد فرهنگ و موزه هنر لس آنجلس با افتخار تقدیم می کند. کنسرت موسیقی سنتی ایران، گوشه به گوشه. کاری از استاد خسرو سلطانی، آهنگساز و نوازنده نی، با همکاری روان ستورم و هنرمند میهمان مهداد اعرابی. پنج شنبه 28 ژانویه 2010 ساعت 7 پس از نیم روز در تالار بینگ موزه هنر لس آنجلس. این برنامه رایگان است و بلیت آن 1 ساعت پیش از آغاز برنامه در گیشه موزه عرضه می شود. برای آگاهی بیشتر از تارنمای فرهنگ.org دیدار نمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
قربان، فرمایش جنابالی کاملا منطقی و من هم کاملا با اون موافقم و هیچ اختلافی با هم اینطور که فرمودید نداریم. اما چیزی که هست، من میخوام عرض کنم که تا همینجا این آقایون یه اشتباه تاکتیکی کردن.
نه، حالا صبر کنید. ببینید، من 2-3 تا تلفن تو این فاصله داشتم. من ای خاطر عزیزتون باشه، ببخشید منو، این جسارت بزرگی است به همه ولی مخصوصا به شما. من برنامه‌ام پرسش و پاسخه. من واقعا دنبال اظهار عقیده و نظر نیستم. یعنی دوستان لطف می‌کنن تلفن می‌کنن، من نظرمو عرض می‌کنم، خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم قربان.
خیلی ممنونم. قربون شما.
موفق و پایدار باشید.
سپاسگزارم. قربان. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله، رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
تمنا می‌کنم.
خسته نباشید. آقای دکتر، سوالی که داشتم خدمتتون این هستش، من سال آینده کنکور دارم، کنکور کارشناسی ارشد. الو.
بله بفرمایید.
بله، عرض می‌کردم برای کنکور من دارم خودم آماده می‌کنم. منتها من خب برنامه قبلی شما رو کامل پیگیری کردم. شما می‌فرمایید خب باید یک هدفی رو مشخص بکنیم، بعد استراتژی و بعد به اصطلاح یکی از راه‌ها رو انتخاب بکنیم، بهش زمان بدیم و شروع به اجراش بکنیم. منتهی دکتر، من حقیقتش این فرآیند رو به این شکل من تا الان انجام ندادم.
نه آخه، نه نصب کنید، خیلی راحت به نظر من یه ذره شاید درش سوء تفاهمی است. من و شما قرار هدف رو انتخاب کنیم. الان شما دو تا مثلا سه تا هدف دارید. یک، دنبال کار کارشناسی برید یا نرید. یعنی برید تو این دوره یا نرید. و در مقابلش چیزای دیگه که هست. برید خارج، برید کار بکنید، یه کار دیگه بکنید، ازدواج بکنید، بچه دومتونه بیارید. اول این مسئله رو باید روشن کنید. ولی اگر شما فرمودید که من درباره این که میخوام برم در این زمینه مدرکی بگیرم و تخصصی بگیرم اصلا جای سوالی نداره، هدف شما مشخصه. بعدم میرسیم به بنابراین نه بذاری. چون من فکر کردم از صحبتهایی که شما دارید میکنید هدف اول اینه. آیا این کار برای شما، یعنی تعقیب این دوره به عنوان کارشناسی، براتون به عنوان یه هدف مشخص در مقام مقایسه با همه کارهای دیگه از جمله خوابیدن، خونه و استراحت و تفریح و رفتن سینما، براتون مشخصه یا نیست؟
دقیقاً همین مسئله
پس بود که
می‌خوام. یعنی در واقع این هدف، حالا روش نمی‌خوام بحث بکنم، یه جورایی اجباره در واقع.
خب تموم شد. ببین مثلا اینه که نصب کن، چون آخه من گرفتاری بسیار از دوستان همینجا دیدم. به این دلیل عرض کردم. مثلا اینکه من مجبورم برم سربازی. من هدفم معلومه، دو سال بعد برم سربازی. تموم شد.
بله.
بنابراین شما اگر به من می‌فرمایید پس ما اینجا مشکلی نداریم. مشکل دو تا جان.
کنکور کارشناسی ارشد میخوام شرکت بکنم. در واقع خیلی، البته یک ماهی حتی روی این موضوع کار کردم که من در واقع میتونم برم کار بکنم یا انتخابای دیگه هم دارم، اما در مقابل این به یه جورایی اجبار هست که کنکور کارشناسی ارشد رو بدم، چون در دراز مدت به اصطلاح مزایای بیشتری برام داره.
پس بنابراین پس هدفتون روشن شد.
بله بله، هدف روشنه، کاملا هدف.
حالا استراتژی که
ها مسئله من این، بله عذر میخوام آقای دکتر، تدخل پیش میاد. من 10 15 تا کتاب رو الان باید کاملا بخونم آقای دکتر. مسئله اینجاست که خب دانشگاه هم دارم باید برم. شما میفرمایید استراتژی، من میخوام ببینم به طور روشن الان من مثلا چه کار باید بکنم، استراتژی رو چطور مشخص
کنم. نه خیلی مشخصه، همین که به من اجازه بدید من میدونم مسئله شما کجاست. ببینید خیلی ساده است، شما قراره برید برای کنکور یا بعدن برید. شما مسئله این است که یه مقداری درس رو باید بخونید. بنابراین مسئله نقشه شما معلومه، این 11 جلد کتابی باید خونده بشه. این اولا برای رسیدن به اون هدف این نقشه است. سوالی که میمونه طرح کدوم کتاب اول، کدوم کتاب دوم، یا یه فصل از این، یه فصل از اون، یه فصل از اون، که میشه طرحتون. سه، زمانی است که بهش میدید. یعنی من روزها از ساعت 8 تا 12 یا شبها از ساعت 7 تا 11 هیچ کار دیگه نمی کنم جز درس میخونم. دقیقا میشه استراتژی برای رسیدن به هدفتون. یعنی ببینید نقشه یعنی همه راه های رسیدن به هدف. اینجا خیلی محدوده، شما نمیتونید غیر از این 17 جلد کتاب چیز دیگه بخونید. دوم میرسه به طرح یا پلان، که قرار است بگید که من چگونه این کتابا رو کدوم اول کدوم وسط چجوری میخوام بخونم، اصلا در چه شرایطی، حتی کتاب بدم به یک کسی بخونه، چون من وقت ندارم پشت فرمونم، بعض سیدیش رو بذارم تو ماشینم بشنوم. اینا میشه طرح شما. پلان یعنی پلان یا طرح شما. برنامه میشه زمان، وقت بهش میدم. من هفته 17 ساعت این کارو میکنم، هر شب از ساعت 7 تا 11 این کارو میکنم. در نتیجه این میشه استراتژی، یعنی نقشه و طرح و برنامه است.
بله آقای دکتر، به نظر این کار خیلی روشن میاد. من مثلا دقیقا مشکلم همین بود، میخواستم همینو بگم. من مثلا یه مقدار به قول شما خیلی برنامه تو حواست. مثلا اول ترم یه کتابی رو میگیرم، میدونم تواناییشم دارم، بعد مطمئن میشم که مثلا از این کتاب یه نمره خوبی میگیرم. بعد همینجور این کار تو ذهنم، یعنی هیچ وقت رو کاغذ نمیارم، همینجور ترم میگذره، یهو میرسه مثلا به دو هفته مونده به امتحان. و یعنی این کار برام بارها تکرار شد. البته سعی کردم به ریشه هاشم فکر بکنم، حتی طبق فرمایشات شما و برنامه شما میتونم یه حدسایی بزنم چه دلایلی داره. باز رو اونم نمیخوام الان خیلی بحث بکنم، اما واقعا الان عملا برام روشن نیست که مثلا چطور این کتاب، الان مثلا هر کتابش مثلا 500 صفحه است، چطور اینو تقسیم بندی بکنم بگم مثلا من هنوز دقیق نمیدونم.
نه اصلا مسئله عدده. نه 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 عزیز، نه ببینید شما مسئله با هم مخلوط نکن، چون از اولم این گرایش رو درتون هی میبینم میخوام متوقفتون کنم. شما اگر هدف مشخص شده این 17 جلد کتاب رو باید بخونید، این 17 جلد کتاب فرض کنیم 1000 ساعت وقت میخواد. 1000 ساعت وقت میخواد در مدت فرض بفرمایید 3 ماه. بنابراین شما تو 90 روز باید 1000 ساعت بخونید. معناش این است که روزی 11 ساعت به طور متوسط باید بخونید. حالا میخواید چیکار کنید؟ هیچ آپشن دیگه هم ندارید. حالا شما این رو میتونید در هر روز 11 ساعت رو میتونید تبدیلش کنید به هفته که بشه 77 ساعت. این 77 ساعت رو بذارید 4 روز، روزی مثلا نمیدونم 16 ساعت و 40 دقیقه که به اون عدد برسید. یه زمانی میتونید روزی 11 ساعت بذارید. حالا من عدد رو خیلی بالا گرفتم.
مشکل همینجاست که من به این روشی نمیتونم مثلا
دقیقاً میدونید. نه نه صبر کنید.
نمیتونم این کتابو مثلا تو 500 ساعت میخونم و همیشه اشتباه میکنم.
خب شما ایدرتون میخواد منو گول بزنید، من حرف میزنم. ببینید عزیز، صبر کنید. شما درست بسینید که من بگید من معادلات مشکل ریاضی رو حل میکنم اما جدول ضرب بلد نیستم. به من بفرمایید که من به فارسی صحبت میکنم ولی میدونم الف یا ب چی، اصلا چه حرفی رو من نزنید. خیلی راحت کتاب باز میکنید، یه نگاهی میکنید، یه تخمین میزنید. این کتاب با توجه به نوع حروفش، با توجه به نوعی که من کتاب میخونم که یه صفحهشو میتونید بخونید، هر صفحه برای من 7 دقیقه طول میکشه. این یه کتابی است که حدود 200 صفحه است، بنابراین فرض کنید 200 ضرب در 7 من 1400 یا 200 ضرب در 7 مثلا 1400 دقیقه وقت میخوام. 1400 دقیقه تکلیفش مشخص است که من چقدر وقت باید برای این کار بذارم. اصلا حدودش رو میخواید شما؟ قطعی که نمیخواید، اصلا مهمم نیست. بعد نگاه میکنیم این برخی از اوقات حروف درشته، برخی از اوقات خیلی پاورقی داره، برخی از اوقات 5 صفحه 7 صفحه ریفرنس داره، برخی از اوقات استاد تو شما گفته به فصل 14 و 15 رو نخون، اونو حذفش میکنید. عددات حدودا دست میاد. پس این کتاب اینقدر وقت میگیره، این کتاب اینقدر مثلا بنابراین آخر کار عدد گفتم 1000 در میاد، یا حالا فرض کنید 100 در میاد. شما 100 ساعت باید مطلب بخونید، تو 90 روز میشه روزی 1 ساعت خورده باید بخونید. اگر اینو نتونید انجام بدید، شما اصلا درست پس این است که یک کسی برگرده بگه من میتونم مثلا تولیدات مختلف بکنم ولی بلد نیستم جمع بکنم، مثلا ببینم 7 کیلو اینجا 9 کیلو اونجا چقدر میشه، مثلا قبول ندارم. شما نمیخواید واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. ببینید عزیز، خودتون اشاره کردید ما برای اینکه برنامه بریزیم، ما برای اینکه بتونیم به هدفمون برسیم باید واقع بین باشیم. واقعیت مسئله این است که چقدر وقت میبره، دقیقاً میشه فهمیدش؟ یعنی در حدی که ضرورت داره ما دقیق بدونیمش. من به شما میگم چقدر طول میکشه نهار بخورید، حالا شما اگه بگید 11 تا 12 13 دقیقه خیلی فرقی نمیکنه، اگه بگید نیم دقیقه یا بگید 5 ساعت مسئله منه، ولی حدوداً میشه اینا رو فهمید. چون اینو ندونید نمیتونید نقشه رو بریزید. ای بسا شما به این نتیجه برسید که با توجه به حجم کاری که من دارم، من روزی 2 ساعت میتونم بذارم برای درس خوندن. روزی 2 ساعت فرض کنید تو 3 ماه که 90 روزه میشه 180 ساعت. بنابراین اگر یه کاری در حد 180 تا 200 220 ساعت باشه شما میتونید انجام بدید، ولی 1800 سفر که نمیتونید، 1800 ساعتی که نمیتونید انجام بدید، امکان نداره.
آقای دکتر، همینی که شما میفرمایید که مثلا من باید مثلا بر اساس برنامه‌ریزی احتمالاً همون ساعتی باشه که شما میفرمایید 11 ساعت رو مطالعه بکنم، خب این به قول شما مستلزم اینه که دیگه من تلویزیون نگاه نکنم، بیرون نرم، با مهمونی هم نرم و خیلی چیزای دیگه. آقای دکتر، اینم در واقع اینم یه مسئله دیگه منه که یاد بگیرم هزینه این کارا رو بدم.
خب اونا متوجه هستم. ببینید نه ببینید، شما اولا وقتی قدم به قدم پیش برید که من برای اینکه بتونم موفق بشم باید روزی 4 ساعت بخونم، ولی روزی 4 ساعت 1 ساعت 1 ساعت و نیم میشم میتونم با انجام دادن کارها به صورت سریع به دست بیارم، اما 2 ساعتشو کم میارم. این 2 ساعت تبدیل میشه به اینکه من چون در روز به طور متوسط دارم 2 ساعت تلویزیون میبینم، تلویزیون رو به مدت 3 ماه نبینم، تواناییشو دارم یا ندارم؟ تکلیفتون روشن. اگه به من برگشتید گفتید ندارم، چون از جای دیگه اگر فرض کنیم نمیتونید بزنید، ندارم، منم به شما حرفم اینه است که شما این کتاب‌ها رو نخواهید خوند. خیلی راحت. درست مثل این که ببینید عزیز، مثل اینه که شما برگردید بگید من از تهران میخوام برم اصفهان 400 کیلومتر و متوسط سرعتم فرض بفرمایید که 80 کیلومتره، شما 5 ساعت وقت میخواید، بگید من 2 ساعت وقت دارم. خب میگم شما هرگز به اصفهان نمیرسید، شما بعد از رسیدن مثلا 160 کیلومتر میرید میستید، شما به اصفهان نخواهید رسید.
ببخشید، باور کنید قضیه برای من به این روشنی نیست. من
نه هست.
خودم رو که حتما گول میزنم.
نه صبر کنید. باز
شما اگه اجازه بفرمایید خواهش میکنم. من مثلا بارها یعنی واقعا اصلا حتی جرئت نمیکنم برنامه رو کاغذ بیارم، مثلا خودم گول میزنم حتی برای ماها. یه ترس عجیبیه، من نمیدونم ریشش از کجاست.
ریشش این است که عزیزم شما تو دنیای خیالاتتون هستید. یه کسی
خب
به شما
میگه
عزیز مثل این که من به شما بگم که من شما الان نمیتونیم یه کتاب ژاپنی بخونیم، ولش هست که ژاپنی بلدید، تموم شد بس. شما اگر آدمی هستید که واقع بینیستید که برنامه نمیتونید بریزید. شما اگر کسی هستید که نمیدونید فاصله تهران تا اصفهان 400 کیلومتره، متوسط سرعت اتومبیل شما میتونه مثلا 80 کیلومتر باشه، که شما میتونید برنامه بریزید. شما اگر نمیدونید فاصله تون 4 کیلومتره یا 4000 کیلومتره، اتومبیلا با سرعت 2 کیلومتر در ساعت میرن یا 200 کیلومتر در ساعت، که شما میتونید برنامه بریزید عزیز. بنابراین
خب من در واقع میخواستم اینو از شما بپرسم که من در واقع اون استدلال ذهنیم و اون روند، اون فرنجی رو که تو ذهنم میگذره چطوری متوقفش کنم، یا با چه تکنیکی در واقع این مهارت رو چطور پیدا بکنم؟
خیلی ساده است. من درباره واقعیت باید برم سراغ واقعیت. من وقتی میخوام بشمارم چند تا صندلی اونجاست، باید بشمارم 1 2 3 4 5، راه دیگه نم. تو خونه نمیتونم بشینم. مثل که الان من به شما بگم در استودیوی ما الان چند تا صندلیه. شما اینجا بودید براتون کار ساده بود؟ نبود هیچی. شما اگر بیاید اینجا و واقعیت رو بدونید، به راحتی میتونید برگردید جواب بدید، اگر نه هیچ. بنابراین خیلی روشن عزیز، یعنی مطلب اینه که شما میخواید با واقعیت در ارتباط باشید یا نمیخواید. اگه نمیخواید باشید که ما دیگه بحث برنامه ریزی برای واقعیت نداریم. من به شما بگم من میخوام از یه شهری برم به یه شهر دیگه چقدر طول میشه، شما میگید از کدوم شهر به کدوم شهر، شرایط رانندگی چیه، متوسط سرعت میتونه در حالت عادی چقدر باشه. به شما گفتم 500 کیلومتر متوسط سرعتم 100، میگید حدود 5 ساعت وقت. ولی اگر به شما برگشتم گفتم این شهری که من میگم 10 کیلومتری اینجاست، متوسط سرعتم فرض بفرمایید که 30 هست، شما پاسختون که 20 دقیقه تو راهید. به همین سادگی. ولی اگر شما واقعیت رو ندونید گرفتارید. پس ببینید مشکل اصلا نیست سراغ موضوعهای متفاوت. روزی که شما میخواید برنامه بریزید، معناش این است که با واقعیت کمی، با عدد روبرو هستید. اگر این رو شما نخواهید بهش توجه کنید، گرفتار درست پس که هستالی تشبرید، فرض کنید 1000 تومان پول تو جیبتونه، بخواید برید خرید. ولی اگر کالاهایی که دارید میخرید شد 3700 تومان، که شما پول ندارید. شما که نمیتونید بگید من پول دارم، پولش هم حاضرم بدم، پس چرا اینا رو من نمیدید؟ میگن واقعیت اینه که تو باید 3700 تومن پول داشته باشی تا اداره بتونی بگیری، نه 1000 تومن. شما نمیتونید بگید تو ذهنم من فکر کردم پول دارم. آدم وقتی پول بده کالا میگیره، حرفتون درسته، ولی یه وقتی دقیق میشه حرف این است که برای کالا باید تمام پولش رو بدید و اگر ندید بهتون نمیدن. الانم موضوع شما به نظر من مطلب اصلی و اساسی اینه که من از جهان فکر و خیال بیام بیرون و در ذهنم این کار نکنم. اتفاقا دقیقاً مطلبی که میفرمایید بسیار بسیار درسته. رو کاغذ باید نوشتش، برای که اونجا دیگه نمیشه تو ذهنتون هر وقت دلتون خواست 5 و 15 و 15 رو 5 کنید. اونجا شما رو وادار کرده به نوشتن، یعنی دونه به دونه کتابا رو نوشتید، چند صفحه است، هر کتاب چقدر وقت میبره، آخر کار جنگ زدید شده 432 ساعت شما احتیاج دارید. حالا با 432 ساعت رو توی 90 روز که یه چیزی نزدیک بیش از 5 تا 6 ساعت در روزه رو بخواید چیکارش کنید؟
آره دکتر، پس اجازه بدید من یه سوال دیگه بپرسم.
نه بذارید من ازتون من یه خواهشی بکنم. شما روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمت شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درمابر اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از $50 می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را حس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس و میشن ویهو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شوهرم اصرار داشت به درمو بربرم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی $42 لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر پکیج‌های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس و میشن ویهو. 866-444-6411 درمابر.
ماست و مزیر و ماست و خیار آبری، دوخای گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فراورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری 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 آبری
آبری آبری آبری آبری. برای سرمایه گذاری در املاک بهترین موقعیت می باشد. از شما دعوت می کنیم همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به مصاحبه با آقای دکتر کاظم فلاح رستگار، بروکر صدیق در آریزونا و کالیفرنیا گوش فرا دهید. 310-266-3493.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من همه برنامه شما رو تقریبا میشنوم، کامل میشنوم. روزی یکی دو ساعت از وقتم رو من با شما هستم تقریبا. ولی آقای دکتر، یه مسئله به این مهمی که واقعیت، که شما واقع بینی، در واقع شما تو همه برنامهاتون پیامتون همین هست، در واقع من هنوز اونقدر شاگرد خوبی نبودم، هنوز این درس اول رو یاد نگرفتم. در واقع آره دکتر، شما واقعیت رو تعریف میکنید به عنوان اون چی که هست، یعنی میگید اون چیزی که هست به نور واقعیته. ما چی کار بکنیم در واقع از مسیر واقع بینی خارج نشیم؟ یعنی چه ملاکایی هست که من بفهمم که آیا این تصمیمم، این کار من واقع بینانه هست یا نه؟ یعنی مثلا با پرسشای از خودم میتونم این کارو بکنم؟
نه ببینید، میتونید این کارو بکنید.
ببینید، بحثای قبلی شما رو شنیدم در مورد اون، میخوام یه چیزی
نه من که نمیدونم شما چی شای. نه ببینید عزیز، همین نظر شما غیر واقع بینانه است. یعنی شما میگید تو باید بدونی من چه چیزایی راجع به نظر تو میدونم، چیز دیگه بگو. ببینید اصلا رفتی توی دنیای دیگری. ببینید همینجا گرفتاری است. واقعیت با توجه به اینکه چی میخواد اندازه بگیرید و سوال خودشو داره. شما اگه میخواید ببینید اینجا من فشار خون دارم یا باید دستگاه بگیرید اندازه بگیرید. شما میخواید بگید من قند دارم، کلسترولم، آزمایش خونه. یه آزمایش دیگه فرض کنید میکروسکوپ احتیاج داره. یه جای دیگه متر میخواد. یه جای دیگه از یه آدمی پرسش میخواد. سوال میکنید که محصول تو چیه؟ یا چرا این حرف رو زدی؟ واقعیت یعنی چک کردن آنچه که هست به وسیله ابزاری که مناسب با اون کاره. و چون همونطور که میدید واقعیت آنچه هسته، ولی از نظر هر موجودی واقعیت یه جوری خودشو نشون میده. اما ما انسان‌ها یه بچه مشترکی داریم. بنابراین وقتی من به شما میگم فردا ساعت 3 اگه خواستید به من تلفن کنید، من برنامه‌م هست، ما خیلی با هم اشکالی نداریم. همینقدر که شما بدونید 3 به وقت لس آنجلس تکلیف کار روشن، اختلاف پیدا نمی‌کنه، این واقعیت. ولی اگر ما اومدیم این موضوع، من گفتم هر وقت دلتون خواست یه زنگی به من بزنید که نه ساعتشو مشخص کردم نه کدوم تلفنو به شما دادم، خب معلومه گرفتاری است. در نتیجه شما من بگید راجع به کدوم واقعیت، ابزارش مشخصه. به همجاست که من برخی از اوقات وقتی دردی دارم نمیدونم واقعیت چی، میرم پلو دکتر، دکتری که دانایی داره، ابزار و وسایل داره، تست داره، به من برمیگرده میگه نتیجه آزمایشت اومد بیرون این بیماری رو داری. پس چک کردن واقعیت، استفاده درست و دقیق مخصوصا وقتی مهمه به وسیله ابزاری است که من شما در اختیار دارید. الان شما فرض بفرمایید برمیگردید به یه زمانی که باید یه امتحانی بدید، یه مقدار کتابی است که باید بخونید، یه مقدار وقتی است که باید صرف این کار بکنید، جمع اینا تکلیف شما روشن میکنه، این واقعیت. و شما برای رسیدن به هدفتون، نه به صورت قطعی ولی به صورتی که با یه احتمال 90-95% قرار این روزی 3 ساعت رو برای این کار بگذارید، اگه نگذارید نمیشه، نمیرسه. درست گفتم؟
من اینطوری بپرسم، ببخشید، 5 تا ویژگی که شما میتونید برای یه آدمی که مثلا واقع بین هست بگید چی هست؟
چی واقعیت؟ چی؟ 5 تا ویژگی نیست عزیزم، ببینید معنا نداره. مثلا اینکه شما به من برگید بگید 5 تا ویژگی این که معلوم میشه من قند دارم یا چی، آزمایش خون نشون.
آقای دکتر، منظورم اینه من الان ممکنه در زمینه درسم واقع بینانه عمل کنم، اما در زمینه ارتباطاتم چطور تشخیص بدم؟
اونم برمیگره با ملاک ها. اینجا ببینید عزیز، شما روزی که بخواید چیزی رو ببینید طولش چقدر متر رو به کار میبرید، ولی اگر شما خواستید ببینید که یه مثلا یه چیزی درجه حرارتش چیه که با متر نمیتونید بزنید توی یه آب ببینید درجه حرارتش چیه، شما احتیاج به یه گرما سنج دارید. و اگر شما خواستید
همون دانایی هست دیگه آقای دکتر، درسته؟
نه، یعنی هر چیزی ابزار مشاهده خودش رو داره. وقتی بخوام میدم من شما تب داریم، درجه تب رو زیر زبون ما میذارن، اونی که نشون میده من شما تب داریم یا نداریم. ممکنه همینجوری بشه حدسیاتی زد، ولی با دقتی که 2 درجه تب داریم یا نداریم رو اون میتونه نشون میده، فشار خون اون میتونه نشون میده، عدد به من شما میده.
من متوجه نشدم مثلا الان من میخوام ببینم ارتباطاتم به اصطلاح واقع بینانه هست یا نه، خب باید دانایی داشته باشم که یه ارتباط درست چطوری هست.
نه شما دانایی عزیزم، خب حداقل دانایی اگر ندارید چون نمیتونید برید درست. پس که شما میگید من رانندگی بلد نیستم، میخوام ماشین رو ببرم، پس اول دانایی رو میخواید، دانایی ندارید که ندارید. به همجاست که ما در حد داناییمون تو هر زمینه، ما که دانایی مطلق که نداریم. شما فرض کنید میخواید با یه دختری آشنا بشید برای ازدواج، شما در حد داناییتون میتونید انتظار داشته باشید در اون حدی که میدونید اشتباه نکنید، ولی اگر کم میدونید احتمال اشتباهتون هست. این شماره 1. 2، شما وقتی رفتید، حالا چون یه نفر اومده به شما نزدیک شده، شما قرار واقع بینانه ببینید سنش چقدره، انتظارش چیه، آیا هوش شما در یه حده، آیا دانایی شما در یه حده، آیا هدفهای شما آرزوهای کلی شما مانند همه یا نه. بسیاری از اینا خیلی احتیاج به تخصص.
یعنی واقع بینی نسبی هستش. خب اگه اینطوری باشه من به نسبت شما هیچ وقت نمیتونم یه
عزیز من چرا سفسطه و مغلطه میکنید؟ واقعیت نسبی نیست، آگاهی ما نسبیه، ولی ما با آگاهی نسبی هم میرسیم. من آگاهیم درباره رفتن تهران به اصفهان نسبیه، ولی کافیه برای که من به اصفهان میرسونه. حالا فرض بکنم که من 500 متر کمتر یا بیشتر فکر کنم، 10 دقیقه زودتر یا دیرتر فکر کنم، اهمیتی نداره. ببینید، نرید یک مرتبه از صفر به 100. شما یه نگاه همه یا هیچ دارید و همینه که بقیه کاراتون هم گرفتار میکنه. نگاه شما این است که جهان همه یا هیچ است، سیاه و سفیده. نه، جهان خاکستریه. علاوه شما در برزم توجه، شما در حد خودتون میتونید یه زن رو، یه دختر رو برای همسری بشناسید. به من بگید احتمال خطای من، خودتون در مقام خودتون، بیشتره اگر کم بدونید. بعد به من بگید اگر من 100 جلد کتاب بخونم و یا تجربیات و مطالعات تو این زمین داشته باشم چی میشه؟ میگم خودتون در حد خودتون، انتخابتون که خطا باشه خیلی کمتر میشه، مثل هر کار دیگه. من اگر سال اول دانشکده پزشکی یا دندان پزشکی هستم که معمولا چیزی هم تو این زمینه، ولی فرض رو بر این بگیریم، برم سراغ مریض، خب معلومه از 100 تا مریض 90 تاشو میکشم. ولی اگر شد سال سوم 60 تاشو میکشم، شد سال آخر 5 تاش میمیرن، اما بعد از یه مدت یکیش میمیره. هنوزم یکی من میکشم، ولی خیلی متفاوته تا 90 تا رو بکشم یا یکی بکشم، بنابراین در درجات مختلفه. ولی ما در دنیایی که نمیتونیم برسیم به کمال هر چیزی بعد عمل بکنیم، ما یه اطلاعاتی داریم درباره غذا میخوریم، بعد معلوم میشه این غذا خوبم نبود، یه اطلاعاتی داریم درباره هوا انجام میدیم، بعد ممکنه به اون بگن این هوا یا این آب به درد نمیخوره. الان بحثایی که درباره همین آبای شیشه‌ای هست که اینا اگر تو شرایط گرم باشن و وضعیت داشته باشن، موادی که توش هست خودش میتونه آسیب زننده تر از آبایی باشه که شما از شیر خونتون میگیرید. برام تازه شهر به شهر فرق میکنه. به بیان دیگه، ما قرار نیست مطلقا رو بدونیم، ولی شما من میخواید بگید من با وجود اطلاعات کم اشتباه بیشتری میکنم. خب اینا که واقعیته. اینا درست مثل بچه کلاس اولی است در خواندن تا بچه کلاس 4 یا بچه کلاس 8. یه متن بهشون بدید اولیه بیشتر اشتباه میکنه، چهارمیه کمتر، هشتمی. حتی وقتی خودش از کلاس اول میره به چهارم و میره هشتم. حالا من میخوام باز مقایسه بکنم با یکی با خودش. شما وقتی که
یه مورد دیگه ببخشید، احتمالاً این موضوع روشن باشه و من یکم زیادی پیچیده‌اش کرده بودم. یه مورد دیگه هست که آقای دکتر، من موقع مطالعه در واقع نکته برداری میکنم از
عزیزم. شما آدم وسواسی هستید، شما آدم مضطرب و وسواسی هستید، شما یه وسواس دارید و چون خسته میشید از وسواس خودتون ول میدید. ببینید اشکال کار شما اینه که من به شما میگم که ما میخوایم پلو بپزیم، شما میرید دونه دونه برنجا رو نگاه میکنید و اندازه میخواید بگیرید برسید. فرقش چیه که حالا فرض کنید 10 گرم کمتر یا بیشتر باشه؟ بعد به شما گفتن 2 لیوان آب بریز، شما سر این وسواس پیدا میکنید، بعد چون خسته میشید از این ماجراها یه دفعه 6 لیوان آب میریزید. یعنی اینو کاملا تو شما و تو گفتگوتون با خودم میتونم ببینم. ببینید عزیز، شما یه آدم مضطرب نگرانی هستید که درباره موضوعا به وسواس رسیدید، ولی از اون تیپایی هستید که گیر میدید بعد ول میکنید. یعنی از اون تیپایی هستید که مثلا 2 روز ممکنه هیچی نخورید که وزن بیارید پایین، بعد چون این کار شدنی نیست، واقع بینانه نیست، میخورید میگید ولش. از اون تیپایی هستید که تصمیم میگیرید حتما این کارو بکنم و روز اولم ممکن است فردا میشنم روزی 10 ساعت میخونم روز اول، یا اصلا نمیخونید یا 10 ساعت رو میخونید روز سوم گید اصلا ارزش نداره ولش. معلومه نظام ذهنیتون همه یا هیچه. علتشم این است که به دلایل آسیبایی که دیدید راحت و آسوده بزرگ نشه، زمینای ارثی هم میتونید داشته باشید. برای که از نوع گفتگوهاتون، پرسشی که براتون مطرح میشه عزیز، اشکالاتی که ممکنه تو صحبت من به نظرتون برسه به خاطر نوع برخورد شما یا نگاه شما با موضوع است و علت جمعین است که غالبا میخواید با سرعت یه نتیجه بگیرید. درست مثل آدمایی که من بهشون میگم تمدن دکمه‌ای، من آمدم یه دکمه فشار میدم 10 طبقه میرم بالا، یه دکمه فشار میدم قهوه میاد بیرون، یه دکمه دیگه فشار میدم یه مقدار شکر توش میریزه. ما بعضی اون فکر میکنیم مسائل انسانی هم مسائل دکمه‌ای. خب یه دکمه من فشار بده برم درس خون بشم، یه دکمه فشار بده من برنامه ریز بشم، یه دکمه نشان بده من 50 پوند وزن کم کنم. ما نداریم. اینجاست که واقعیت جهان به ما میگه جهان یه پروسه هست، یه فراینده. رفتن از تهران به اصفهان یه فراینده، یه اصولی باید توش رعایت بشه تا تحقق پیدا کنه. ظرافت و دقت عجیب و غریبی هم نمیخواد، یه کلیاتی باید رعایت بشه. بنابراین شما تو اون مسیر میرید. الان در خصوص فرض کنید ارتباط با دیگران، ما میدونیم وقتی من با یک کسی حرف میزنم، یک حرفی است که او میزنه، تازه برداشت منم چقدر متفاوته. تازه این حرفی که او میزنه معلوم نیست واقعا این همون چیزی است که او در ذهنش داره و برخی از اوقات عمدن وارونه و دروغ داره به من میگه که باز این احتمالش هم هست. من باید اینا رو به حساب بیارم. بنابراین برمیگرده به موضوع ها. نتیجتا روزی که من میخوام برم کفش بخرم، اگر کفاش به من برگشت گفت این بهترین کفشی است که در بازاره، من از اول قبول کردم این اصل رو که من از این آدم انتظار گفتن واقعیت رو ندارم، برای که فروشنده کفشه.
آره دکتر، حرف شما کاملا درسته. من وسواس دارم و یه مدت هم حتی دارو می‌خوردم. منتها اول صحبتم هم که گفتم نمی‌خوام ریشه‌اش رو صحبت کنم، امیدوار بودم شما نفهمید، ولی خب فهمیدید. آقای دکتر، نمیدونم، من میخواستم شاید یه راه حلی پیدا بکنم که این یک سال رو به یه شکلی حالا فعلا بگذرونم و به هدفم برسم، بعدن مشکلمو اساسی حل بکنم.
نه عزیزم، ببینید، اولا همه کارار میشه با همم کرد. من دلیل نداره که وقتی میخوام غذا بپزم دیگه لباسم نپوشم، تلویزیونم تماشا نکنم، جواب بچه‌م هم ندن. باز ببینید، این باز وسواس شماست. به همین جاست که شما به یه چیزی گیر میدید، میخواید همه چیز دیگه رو فراموش کنید. نکنید عزیز.
دقیقاً اون نظام ذهنی همه یا هیچ هم که میگید من کاملا دارم. یعنی تو کنکور یا بارها برام پیش اومده قبلا، یا دلم میخواست نفر یک کنکور بشم، یا اینکه اصلا ول میکردم کنکور اصلا نمیخوام. مثلا ورزشم همینطور یه مدت شروع میکنم بعد ول میکنم. کاملا حرف شما درست است.
بنابراین عزیز، شما یه زمینه ذهنی دارید که باید با یک کسی یه ذره 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 پیش برید درست بشه. سیدیا یا DVD فرق نمی‌کنه. آنچه که من راجع به استراب افسردگی باشه، یکی 2-3 دفعه باید بشنویدش و بعدم یه مقدار در حال حرفایی میزنه که باید یه مقداری عوضش کنید. یعنی مثلا فرض کنید، ببینید عزیز، مثلا اینکه من برم توی مغازه، برمیگردم میگم چرا کباب دارید؟ میگه بله. میگم بیار. ولی دیگه نمیپرسم خوبه، گوشتش تازه است. آخه من چه انتظار جوابی دارم؟ از 10 نفر که من جواب دادم 9 تاشون دروغ میگن یا چیزی میگن که فکر کنم من انتظار دارم یا باید بگن. برام هرگز همچین سوال نمی کنم. من غالب اوقات وقتی میرم تو رستوران میبینم یه کسی از طرف میپرسه یه ذره معطل میمونم. غالب اوقات اتفاقا مدیر رستوران برمیگره میگه چون این رو دستمون مونده و خراب میشه اینا رو بفروشید. برام اتفاقا اون چیزی که پیشنهاد میکنم معمولا بدترینه. برای که من باید بدونم از کی دارم میپرسم.
بله. آیا دکتر شهری که من هستم متخصص روانشناس دقیقا نداره. آن روانپزشک شاید در یه حدی فقط بتونه دارو کمک بکنه. کتابی رو میتونید به من معرفی کنید در زمینه وسواس؟ سیدیاتون هم من دارم. حالا استراب رو که کامل بحث میکنید ولی وسواس رو
نه وسواس به اونقدر نیست. آخه عزیزم اینا یه مقدار آگاهی از داری کتابایی هست که تو این زمین هست فارسی.
بله
من متاسفانه 32 سال ایران نیستم خبر ندارم. شما یه نگاهی بکنید بپرسید از دوستانی که اونجا هستن برای این کتاب فروشی های معتبری که کتاب های بیشتر علمی میفروشن یه تلفنی بهشون بکنید لیست 20 کتاب بتونم بعد میتونید کتاب رو نگاه کنید. اگر نویسنده یا استاد معمولا دانشگاه‌های معتبر اروپا و امریکا است و ترجمه شده معمولا براتون مفیده. علاوه تازه دو تا سه تاشو میتونید
من همینو میخوام بدونم نویسنده ای که اونجا
فراوون هست ازم تعداد اینا درست مثل این که شما من بگید کتاب فیزیک یا شیمی من معرفی کن تعدادش از هزارم میگذره و بعدم به دو چیز نگاه کن یکی استاد باشن یکی آخرین مطالعات داشته باشن. امروز به نظر من کتابای تو این زمینه رو باید بعد از سال 2000 یا حتی 2005 خون. یعنی کپی رایتش مال اون زمان باشه اونه که به من شما میگه کتابا درست اینا. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
متشکرم ممنونم
ببخشید دکتر. شنگون عجمن دو دقیقه فرصت هست تا پیام هام از این استفاده کنم. یک باگایتون برسونم که کنفرانس استرس همین استرهاب و وسواس و گرفتاری های مربوط به اون و افسردگی و خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 26 ژانویه در گلندل خواهم داشت در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو از چهارشنبه 27 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه آینده 28 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آگاهیتون میرسونم که عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ هم داشت ولی از اونجا که تعداد کابین ها محدوده و تا آخر ژانویه هم قیمت ها ثابت بعد از اون افزایش چشمگیری خواهد داشت اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
JK Entertainment and Mystery 4 proudly present شنبه 23 ژانویه Gibson Amphitheater Los Angeles با صدایی که به سن نسل خاطرات عاشقانه هدیه کرده است معین
تمام قصه هامو از تو داره به دلی خاطر هامو از تو داره تو این شبای دوری از ستاره
شنبه 23 ژانویه Gibson Amphitheater خواننده‌ای که صحنه موسیقی با او به وجد می‌آید جمشید
نمی‌تونم دیگه عاشق نباشم بیا نمی‌تونم
شنبه 23 ژانویه معین جمشید با هم و در کنار هم. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-472-6118 و یا 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW, 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092
My dear sisters and brothers, my name is Karim, known for David and Fatima. I am a freedom fighter, fighting evil and corruption. I have a message for you. Please pass it around. ای جوانان آزادی خواه عزیزم، صدای گریه ها و ناله هایتان را از راه دور می شنوم. من کریم یک آزادی خواه قول می دم تا نفس دارم برای آزاد شدن شما از چنگ های کثیف اهریمن بجنگم و شما را آزاد کنم. برای به دست آوردن آزادی از امروز به بعد برای شناسایی خود به اهریمن خود را به اسم داوود و فاطمه معرفی کنید. من کریم قول میدم تا نفس دارم برای آزادی کردن شما از این سیاه چالها بجنگم و آزادتان کنم. آزادی در دسترس است. قول من، نفس من.
شوهرم اصرار داشت به درمو بربرم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس و میشن ویوهو. 866-444-6411 درمابر.
عزیزم، عزیزم، من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من، تا که چشم همزنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست. برای تهیه آش‌های آماده صدف کافی است فقط آب گرم به آنها اضافه کرده پس از 30 دقیقه یک آش اصیل و خوشمزه ایرانی نوش جان کنید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی از شرکت پلاتنم 26 برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
تشکر از وقتی که به من دادین. من سوالی داشتم، خواستم ببینم روش از تیر گرفتن بچه باید بشه صورت باشه که آسیب کمتری رو ببینه.
یعنی واقعا شما 1 ساعت و 40 دقیقه موندید برای این موضوع؟ میدونید چون
نه موضوع دیگه هم دارم ولی خب
آخه قربونتون نه ببینید.
من چون چندین بار بخش شدم ولی هر بار به آخر برنامه رسیدم و نتونستم
موضوع
رو
مطرح کنم. نه بذارید من چون
یه چیزی باز مجددا تماس بگیرم و فقط یه سوالی کوتاهی
که من چون یه دوست دیگه هم دارم امیدوارم بتونم برسم. ببینید موضوع بچه‌ها موضوعی است که قرار پدر مادر حداقلا رو بدونن. اگه حداقلا رو نمیدونم مثل اینکه من بیام روی خط بگم من میخوام درباره تنیس صحبت کنم ولی تنیس توپ داره، شنیدم راکت داره یا نداره. خب آخه حداقلا باید بدونید. اما بریم سراغ بحث. شما روزی که میخواید بچه بین 8 ماه تا 14 ماه بین 8 ماهگی تا 14 ماهگیش با دست شیر گرفته از مادر، بحث شیشه شیر قصه دیگه است. راه حلش هم این است که اگر از مادر شیر میخوره به تدریج شیر رو کمتر کنیم، حتی شیر رو بدوشیم، دور بریزیم، به این دلیل که بچه کم کم براش کافی نباشه شیر مادر و بتونیم غذای دیگه بهش بدیم، برای که اگر همه رو اون شیر رو بدیم ممکنه بمونه. از 8 ماهگی بعد میشه این کار کرد با توجه به شرایطتون، وضعیتتون، پیشنهاد و توصیه دکترتون. اگر شیر بستاب شیشه بهش میدیم، از یه زمانی شروع کنیم یه مقدار اینو 10% 10% توش 5% 5% آب کردن تا به یه جایی برسه که بشه به هر حال به گونه‌ای ازش گرفت. البته مشروط بر این که بخوایم غذاهای دیگه بخوره. اگر غذاهای دیگه رو شروع کرده و میخوره، مثلا نیست، بین 8 ماهگی تا 14 ماهگی است، حتما هم این کار باید به تدریج باشه. یعنی ابدا با ضربتی یه دفعه تصمیم بگیریم حتما اشتباه. بین مثلا 3 هفته تا 4 هفته میتونه طول بکشه تا اون یه پروسه رو به صورت یه تغییر عادی تلقی کنه و بهش برسه. و البته این برمیگرده به شرایط امکانات ما. برخی از اوقات ما در وضعیتی هستیم که به دلیل کارمون یا گرفتاریامون مقدار مشکل هست، برخی از اوقات نه هیچ کار دیگه نداریم، ضمناً مثلا در جایی هستیم که امکانات شیر دیگه نداریم، یا فرزندمون شیشه شیر یا شیرهای دیگر رو نمیخوره، که با هر توجه به هر کدوم از اینا به هر حال یه مقدار باید پاسخ مناسب رو به اوضاع داد. ولی قاعده کلیش یک، به تدریج بین 8 تا 14 ماهگی با توجه به نظری که خودمون داریم یا آنچه که دوست داریم یا درست میدونیم یا پزشکمون، به دلایل وزن بچه یا علاقه او به خوردن چیزهای دیگه، به هر حال برای ما مطرحه.
بله، اگر شب بچه شیر میخوره، یعنی شب تا صبح شیر میخوره، اون موقع این دوشیدن و کم کردن شیر مادر باز
اصلا اونجا بسن... که بهترینش هست، برای که بچه قراره که عزیز تا 5 ماهگی اولا از اتاق بره بیرون، به وجهتی که بچه وزنش رسید به حضور 16 پوند، باید 1 یا 2 وعده شبش رو حذف کرد. بچه ها باید بتونن از حدود 16 پوندی بیاد، نه 16 ماهگی ببخشید، 16 پوندی که معمولا حدود 5 ماه هست، در وضعیت شرایطی قرار بگیرن که بتونن 5 ساعت 7 ساعت حتی یه ذره 8 ساعت بدون غذا، معده‌شون باید یه همچین توانایی و آمادگی پیدا کنه یا جهاز هاضمه دستگاه گوارششون، و به خودشون و به پدر مادرم فرصت بدن که راحت بخوابند و استراحت کنن. اگر بچه‌ای باشه که بشه به درستی این کار رو براش کرد، که یکیش همونه که شما به تدریج شیرش رو کم میکنید یا در شیرش آب میریزید تا اونجایی که وابستگیش به غذا و شیر کم میشه، بعدن قطعش خیلی کار ساده‌تر و راحت‌تری میشه.
بله، من سوال دیگه داشتم، میتونم خدمتتون بپرسم؟ بفرمایید. در مورد اشخاصی که کم حرف هستن و زیاد صحبت نمی کنن، این میتونه به آسیب دوران بچگی برگرده یا دلیلش میتونه افسردگی باشه؟
هر دوتا میتونه باشه. درست پس که شما من بگید یکی پا شکسته، میتونه تصادف باشه یا چوب بهش خورده باشه، باید ریشهش رو نگاه کرد. برخی از اوقات مسئله اصولا من چون نظرم اینه که من بدم تو بدی، رابطه بده، حرف بده، توش در سر درست بشه، حرف نمیزنم، و این میتونه ناشی از نظر و تجربیات و یا نتیجه گیری های کودکی باشه. برخی از اوقات اصولا اگر افسردگی باشه، اصولا البته کم حرف هستم، با در همه چیزم ضعیف، انرژی ندارم، حوصله ندارم، علاقه ندارم، فرقی برام نمیکنه، بی‌اعتنا شدم، بی‌تفاوت شدم، مردم رو خوب نمیدونم، خودم رو خوب نمیدونم، اون یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر هست. بنابراین یه زمانی هست که من دوست ندارم برم سینما، یه زمانی هست که مریضم نمیتونم برم سینما. موضوع افسردگی یه بیماری است، گرفتاری است. ماجرای کم حرفی برخی از اوقات میتونه برگرده به نگاه و نظری که من راجع به موضوعای دوربرم دارم یا آدمای دوربرم دارم، یا من ممکنه تو محیط خانوادگی حرفم بزنم پرحرف باشم ولی وقتی به غریبه میرسم احساس فاصله و جدایی بکنم. بنابراین باید هر کسی رو یه ذره اگر راجع به هر کسی هست خودش با گفتگو در باره خودش با هر کسی میشه ریشه هاشو فهمید. ولی درست مثل این که اگر یه کسی دیده دستش شکسته، 50 تا اتفاق مختلف ممکنه افتاده باشه که دستش شکسته، وقتی هم که شما با یه آدم کم حرف روبرو میشید ده‌ها میتونه دلیل مختلف متفاوت داشته باشه. برای معالجه او قرار است که خودش بره راجع به خودش و چرایی حالش و یا چرایی گفتگو کردن یا نکردنش وقتی توضیح بده، تقریبا به راحتی میشه فهمیدی از کجا میاد. و بعدم حالا مهمتر از کجا اومدنش، میشه کاری براش کرد که اگر خودش ناراضیه یا این رو درست نمیدونه و دوست نداره یا واقعا در حد اقلیست که دردسر درست کنه و روابطش دچار اشکال میکنه، میشه اون وقت کمکش کرد که از این موضوع ماجرا خودش رو دور نگه داره. به هر حال مثل هر مسئله و مشکلی است که من و شما ابتدا باید قبولش بکنیم، بعد سراغ راه حل ها بریم. این راه حل ها در بیشتر موارد مثل موضوعی که فرمودید احتیاج به این داره که یه مقدار چراغ های علمی رو شما روشن کنید تا بتونید خودتون رو یا دوربر خودتون رو ببینید و آینه به دست بگیرید تا واقعا بتونید ببینید چه صورتی دارید و چه ترکیبی که واقع بینانه تر بتونید با موضوع برخورد کنید، یا درست مثل آرایشی که میکنیم گرچه میشه برخی از اوقات از حفظ کرد ولی بسیار از اوقات اگر بخوایم ظرافت و دقتی توش باشه ناچار احتیاج به آینه داریم و این آینه علم است یا روانشناسی که به هر حال میتونه این علم رو منعکس کنه و در اختیار ما بذاره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمام لطف که خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
بفرمایید.
آقا دکتر ازتون تشکر میکنم که واقعا شما یه دانشمندی، یعنی فقط روانشناس.
خب حالا یه چیزی
هم رفت میگی.
خب حالا
آقای دکتر من سوالم در مورد پسر 5 سالمه. من از صحبت شما احساس میکنم که این وسواسی مجبوره و دکترم تصمیم دارم ببرمش، ولی خب متاسفانه توی اروپا به اندازه خب ایران یا آمریکا خب هم من شناخت ندارم هم خب شاید هم نباشه اونقدر که بتونه کمک کنه.
بفرمایید چه حالاتی داره عزیز که این نظر
آقای دکتر؟ مثلا من اولا دوست دارم که تو هر چیزی امکان احساس تملک داشته باشه. مثلا من آرد میخرم، شکر میخرم، هر چیزی که میخرم میگه ایده میشه برای من باشه. دوست داره که یکمی انحصار طلب باشه و یه کنترلی روی همه چی داشته باشه. بعد مربی مهد کودکش هم که یکمی مسئله رو احساس کرده بود، خودم هم به عنوان مادرش میفهمم، ولی کم میشه زیاد میشه. یعنی مواقعی که بهش مثلا فشار میاد چون که پدرش نیست، من تنها هستم باهاش، مواقعی که بهش فشار میاد بعد احساس میکنم بیشتر میشه، مواقعی که زندگی رو لبال شادتریه خودش شادتریه کمتر میشه. من این مسئلهش باید شده عرضه به من کمی تنگ بشه، میخوام بدونم یه راهی کلیدی فقط به من بفهم من در برخورده باهاش باید تاییدش بکنم یا تکثیرش بکنم.
من بس بر اساس حرفای شما به این نتیجه رسیدم که پسر شما وسواسیه. من به این نتیجه رسیدم که فرزند شما وقتی که اوضاع مطابق میلش نیست به دلیل آنچه که آموخته و یا از محیط اطرافش انتظار داره مثلا خشمگین و عصبانی میشه. یعنی وقتی یه چیزی موافق یا پس اون قسمتی که میگه مال من باشه، علاش نیست که براش مسئله هم خودش هم مالک بودنش مهمه و یعنی مثلا من دلم میخواد مامانم فقط مال من باشه، من دلم میخواد بابام سفر نره، من دلم میخواد که بابامو داشته باشم. بنابراین تو زمینهای مختلف اون احساس مالکیت ناشی از عدم امنیتشه و هیچ ارتباطی به وسواسش نداره.
بله مثلا از من سوال میکنه میگم آره، میگه نه اینجوری بگو آره، منو نگاه کن بگو آره. بعضی وقتا دلش میخواد با لحن اون من حتی مثلا اون آره رو تکرار کنم. یه ذره بچه گیریه. خب بله اون مثلا کنترل رو داره، یه همچون حالتهایی رو داره که من نمیدونم. مثلا وقتی من نگاه میکنه میگه اینجوری بگو، بگو آره، من نمیدونم باید بگم که
صبر کنید. من شما به بچه‌تون نمیگید اینجوری حرف بزن، این کارو بکن. بچه اتفاقا دقیقاً یاد گرفته. خیلی از وقت بچه‌ها تو این سن و سال فکر کنم منم در حد تو هم. به همین جد است که به شما میگن، شما بهش میگید بشین، اونم بهش میگه تو بشین. یا فرض کنید او به شما میگه، وقتی به تو میگم که من مثلا اینو میخوام، تو به من بگو باشه عزیزم، لطفاً اینجوری بگو، اصلا هیچ عیبی نداره. فقط معناش این است که من در حد تو هم و میخوام مثل تو باشم. این خیلی از وقت نشون دهنده مسئله همانندسازی و آیدنتیفیکیشنشه. به همین جهت که
بله چون فقط با منه خیلی زودتر چیز میگیره، زودتر یه حالتایی رو میبینه که میگیره. بعد
نه شما یه جوری دارید من حرف میزنید که معلومه که همین یه بچه رو دارید، همسرتونم کنارتون نیست. خب معلومه تمام ذهن زندگی و ذهن کودکتون شمایید. اون تنها کسی که تو مغزش نشسته شمایید. مثل وقتی شما حامله بودید او رو داشتید، اونم فقط شما رو تو مغزش داره. بنابراین معلومه همه چیز شما به اون مربوطه.
دقیقاً. و یه بار من سیدیه بچگی شما رو که در مورد بچه هاست گوش کردم، فهمیده بودیم که پسر تو این سال باید با پدرش همراهسازی کنه. وقتی که من تنهام کپتنه ندارم چطور میشه بچه همراهسازی کنه که مشکلات بعدی پیدا نکنه؟
همچیزی نمیشه. مثل اینکه شما بگید من گرسنه هستم غذا ندارم بخورم. خب باید هزینهاشو بپردازید. به علاوه مسئله همانندسازی بچه مهمه، پسر با پدر. در نتیجه شما یه فادر فیگور تایپ یه مقداری میتونه کاری بکنید. یعنی فرض کنید دایی بچه، عموی بچه،
هیچکس
اینجا نداره. بنابراین روزی که شما برمیگردید میگید من میخوام ژاپنی یاد بگیرم، هیچکس این دوربر نیست که ژاپنی بلد باشه، خب نه شما ژاپنی یاد نخواهید گرفت.
مثلا کلاسی بذارم که مربیش مثلا مرد باشه، مثلا کلاس شنا میذارم که خانواده مرد باشه.
بسیار فکر درستیه، یعنی اون از اون کارهاییست که به هر حال یه الگو و مدل دیگه رو در به اون نشون
میده. یه سوال دیگه آقای دکتر، چون میدونم وقت نیست. آقای دکتر، من مثلا خانم آقایی که به شما زنگ میزنم میبینم که خب تو دوران کودکی برای بعضی پیش اومده که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن. خودم هم یه آدم مضطربی هستم که هر چیزی میشنوم یه دفعه مثلا خیلی روش حساس میشم. آدم چطور میتونه بچه‌ش رو از این مسئله حفظ کنه؟ مثلا یه کمی با بچه‌ش در این مورد حرف بزنه که اگه
اصلاً اون فایده ای نداره، بچه رو وحشت وسوسه میکنه، اصلا بچه نمیفهمونم تو این سن و سال. شما من بگید که من فراغون شنیدم که آدم ها تصادف کردن، تو تصادف مردن، ولی معناش اینه که من با درست رانندگی کنم احتمال اتفاق،
یعنی آدم بچه‌ش رو از خودش دور نکنه.
مواظب
چون من سوالم در مورد پدرشه، پدرش بعضی وقتا میاد میبردش و اینا. من به هر حال نمیدونم این چه روابطی داره. کلا آدم وقتی که بچه کوچیک داره این خطر رو چطور میتونه از بچه‌ش کم بکنه؟
که فقط با این آشنایی با موضوع، نه وسواس و نگرانی. به هر حال ما مجبوریم پشت فرمونم باید بشینیم بگم چون ممکنه تصادف کنم که نمیشه عزیز. شما اگر فکر کنید همسر سابق شما اینقدر آگاهی داره که فرزند شما رو در شرایط بد و غلط قطار نده، خب مسئله ندارید، ولی اگر نادانه و متوجه نیست اون مسئله است. بچه‌ها رو ما باید محافظت کنیم، اونا قرار نیست از خودشون.
بله خب اون آدم نادانیه، میفهمین که من از روابطش هم نمیدونم کجاها میره چیکار میکنه. میفهمین که تا زمانی که خیالم از روابط راحت نیست.
نه ببینید عزیز، من درباره نادانیش درباره مواظبت از بچه میگم. همسر شما
بله همینو میفهم.
خب اگر اینقدر ابله هست من نمیدونم شما پس برای چی باش ازدواج کرد.
خب بله دیگه، به هر حال درست میفهمین دیگه، اونم قضیه خودشو داره.
قضیه خودشو نداره، نظرتون راجع به ایشون درست نیست عزیز. همسر شما احتمالاً مشکلی در جهت مواظبت و مراقبت از فرزندتون نداره. تازه اگر شما یه توضیحات کلی بهش بدید احتمالاً مواظب خواهد بود. متاسفانه تلفن بیننده عزیز قطع شد، شنونده عزیز قطع شد. یعنی من و شما قرار نیست بی خودی نگران باشیم و بگیم چون من نتونستم با کسی زندگی کنم پس اون نمیدونه چه جوری زندگی کنه. ما که ملاک خلقت که نیستیم. او همچنان میتونه مواظب و مراقب باشه، ولی حالی که شما برای من گفتید، اگر برنامه رو یه جوری میشنوید، متاسفانه بیش از حد خودتون مضطرب و نگران هستید و این اضطراب و نگرانی است که به فرزندتون دارید منتقل میکنید و بعدم این همه خودتون رو تنها و جدا و دور انداختن من نمیدونم چه ضرورتی داره. خودش نشون دهنده در حقیقت یه نوع گریز شماست از زندگی و زنده ها، و اون وقت بعد من انتظار دارم در یه همچین شرایطی بتونم فرزند سالم خوبی داشته باشم. خب یه مقدار مثل غلطیدن بر روی زمین به این امید که کت شلوار ما خاکی نشه، خب یه مقدار خیلی واقع بینانه نیست. به هر حال متاسفم که تلفنتون قطع شد. اجازه بدید که از شنوندگان خوب عزیز خداحافظی کنم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
کلاب رستوران سفیر، میادگاه ملودی های گوشنواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین ایرانی، مقدم شما را گرامی می دارد. پنجشنبه، جمعه و شنبه شب این هفته با عباس قادری، تنها کمدین شهر قاسم گلی و خاطر ساز سلطان جاز ایران آرتور. سفیر با سرو لذیذترین غذاهای ایرانی از 11 بامداد تا پاسی از شب و 7 روز هفته با بوفه گسترده‌ای از مطبوع‌ترین خوراک‌ها تا ساعت 3 بعد از ظهر از شما پذیرایی می‌کند. سفیر با سرویس کیترینگ مجهز و دلیوری غذا به صورت رایگان. کلاب رستوران سفیر در ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز. تلفن 813-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از ونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
در لحظات نگرانی و استراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر